السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که امشب توفیق دارم که در محضر شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای مظلوم غزه در سال گذشته و در طول تاریخ انقلاب فلسطین رو و یادآوری می‌کنم به خودم و شما عزیزان ظلمی که در یک دوره مدرن بر مردمی در غزه میره، منطقه‌ای که 8 کیلومتر حد اکثر عرض سرزمینش هست و 40 کیلومتر طول اون سرزمین، 1.5 میلیون نفر جمعیت در این محدوده به عنوان متراکم‌ترین نقطه جمعیتی روی کره زمین زندگی می‌کنند، در محاصره هستند. امروز هم که خبر دارید مصر در حال کشیدن یک دیوار فولادی در بخش جنوبی غزه هست که این مردم از همه سو محاصره بشن. البته کسی که دیگه واقعا کسی رو نداره، اون لحظه فقط خدا براش میمونه، همه کس و همه چیز رو داره. و درود میفرستم به روح رهبری و درود به مردم و ملتی که در 30 سال گذشته یکی از افتخارات زندگیشون دفاع از مظلوم به خصوص مظلوم فلسطینی بوده. گرامی داشت مقاومت، گرامی داشت ایستادگی در مقابل وسط دوان سبیل الله، حرکت انبیا و ائمه و صالحین این بوده که راه خدا شفاف و روشن برای بشریت هموار باشه و اونهایی که مصدع بودند، اونهایی که صد کردند از خود ابلیس تا همه شیطانهای جن و انس در طول تاریخ. مقاومت در مقابل اشاعه فساد و عدم صلح، اشتباهی که در ادبیات فارسی ما صورت گرفته اینی که ما جنگ و صلح رو روبروی هم قرار میدیم. قرآن اما این اشتباهی که انجام شد رو بر نمیتابه. ما در زبان فارسی یک ظلمی به دو مفهوم قرآنی کردیم. در آیه 11 و 12 سوره بقره از بعضی ها میخواد که دیگه که بهشون گفته میشه فساد نکنید، میگن ما مصلحیم، حالان که مفسدن ولی خودشون نمیدونن. اینجوری اعلام میکنه قرآن. صلح و فساد، اصلاح و افساد، مصلح و مفسد، مصلحت و مفسدت، صالح و فاسد روبروی هم قرار میگیره توی عربی. متاسفانه 1000 سال در زبان فارسی صلح روبروی جنگ قرار گرفته. در واقع اشتباهی که مولوی در ابتدای دفتر ششم مثنوی کرد که جنگ رو روبروی صلح گذاشت، اینگونه در روش شناسی برای ما شبهه ایجاد کرده که هر آن کس که اسلحه رو زمین میگذاره صلح کرده، مصلح، اصلاح طلبه، و هر کس که اسلحه دست گرفت مقاومت کرد و ایستاد جنگ طلبه. امروز در محافل دانشگاهی ما این گونه جا افتاده که مهاتما گاندی در هند صلح طلب بود که بدون اسلحه کشورش رو مستقل کرد، و کسانی که اسلحه دست گرفتن مثلا سید حسن نصرالله جنگ طلبه. این گونه است که در بین شیعه ایرانی وقتی به امام حسن علیه السلام میرسیم بحثمون اینه که امام حسن صلح کرد و امام حسین جنگ. این خبت و خطا ما رو متوجه این نمی کنه که آیا ممکنه پیامبری آمده باشه برای چیزی غیر از صلح و اصلاح؟ آیا ممکنه امام معصومی کارش چیزی غیر از صلح و اصلاح بوده باشه؟ آیا مصلحین عالم اگر دست به اسلحه بردند دیگه مصلح نیستن، مفسدند؟ نقض مفاهیم قرآنی منتج میشه به نقض روش‌ها در نظام اجتماعی. از این جهت وقتی میگیم کسی مقاومت میکنه، مقاومتش برای اصلاح ممکنه باشه. ما در فارسی کلمه جنگ رو داریم روبروی کلمه آشتی. جنگ روبروی صلح نیست، در فارسی جنگ روبروی آشتیه. عرب ها بهش میگن حرب و سل، میگید حربون لمن هاره لکم، حرب و سلم. نه عرب نمیگه جنگ و صلح، بگه حرب و صلح. عرب میگه حرب و سلم. در انگلیسی هم که میگن war and peace. پس یک بار شما مصلحید، صالحید، اصلاح میکنید، برای اصلاح ممکنه دست اسلحه ببرید، جنگ کنید، حرب انجام بدید، ممکنه در واقع اسلحه رو کنار بذارید، سلم رو بپذیرید. یک بار هم اگر شما جنگ کردید یا آشتی کردید، هر کدوم از اون دوتا میتونه فساد باشه. تفاوت عمل امام حسن مصلح با امام حسین مصلح، چون امام حسین هم اصلاح طلب بود دیگه، فرمود انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای اصلاح امت جدم خروج کردم، در واقع من مصلحم، من امام حسین مصلحم. امام حسن قعود کرد به خاطر اصلاح، یعنی نشست. امام حسین به خاطر اصلاح قیام کرد. تفاوت قعود و قیام رو گرفتیم جنگ و صلح. بزرگ ادبایی مثل مولوی چنین اشتباهاتی مرتکب شدن که ما امروز چنین خبط و خطایی مرتکب میشیم. قرار از این بحث اینه که مقاومت و ایستادگی یا به زبان فارسی پایداری در مقابل فساد، که ما برای رفع فتنه و فساد از روی زمین باید مبارزه کنیم، مقاتله کنیم، ایستادگی کنیم. مردم مظلوم فلسطین امروز همه جور محاصره و تحمیل و تحریمی رو میپذیرن که حاضر نباشن زیر بار ذلت برن، مگر این غیر از اون کاریست که امام حسین ما انجام داد. هیهات من ذلت. اینا دست حسین رو گرفتن. این که هر روز عاشوراست، هر زمین کربلاست و هر ماهی محرمه، معناش اینه که وجود داره در یمن، در فلسطین، در افغانستان، در پاکستان، در لبنان، در ایران. وقتی به تاریخ انبیا در این قرآن نگاه میکنیم، 124 هزار نبی که 27 نفرشون اسمشون توی این قرآن آمده و بعد هم 14 معصوم ما به ویژه اون 12 امام ما، آرزوی این رو داشتن که شرایطی مثل امروز جمهوری اسلامی برای اقامه دین داشته باشن، اقامه حدود الهی، یعنی حدود الهی رو بشود پیاده کرد و از اون پاسداری کرد. فرصتی که گیر هیچ پیامبری نیامد. 31 سال فرصت زیادی است. یکی از 12 امام ما به مدت 4 سال فرصت محدودی پیش آمد برای ایشون و میدونید چقدر ایشون جنگ تحمیل کردن. قصاره عمل انبیایی که یکیشون نوح نبی 950 سال قرآن میفرماد دعوت کرد کسی بهش نگروید. 950 سال، 1000 سال 50 سال کم. روزی هم که کشتی نوح ساخته شد، روایات ما عدد زیادی رو مشخص نمی کنه. منابع یهود میگه که حدود 7-8 نفر همراه حضرت بوده. یعنی به ازای هر 110 سال یک نفر جذب شده. در واقع در طول تاریخ بشری برای اولین بار یک حکومتی به وجود اومده که نمی از اسلام. بخش مختصری از گزاره‌های اسلام رو داعیه داره که میخواد پیاده کنه، هنوز چیزی از اسلام بروز پیدا نکرده و درست در یک چنین شرایطی است که ابلیس که کار از دستش در رفته، همیشه تونسته جلوی انبیاء مختلف بیسته، ناکام بگذاره بسیاری از انبیاء رو، بسیاری از ائمه شرایط براشون به گونه‌ای بشه که امکان تحقق حکومت دینی نداشته باشن، دو تاشون با شمشیر و نه تاشون با زهر شهید بشن و دوازدهمی چون اصلا شرایط مناسب نیست بره و غیبت صغرا بعدم غیبت کبرا. حالا اون چیزی که گیر انبیا نیامد و گیر ائمه نیامد، گیر مردم ما و گیر دو تا عبد صالح خدا افتاده در طول 30 سال گذشته و مقاومت و پایداری یعنی حفظ چنین پدیده عظیمی، اینجا مسئله متفاوتی است. اما اسم حکومت که میاد وسط، کلمه قدرت موضوعیت پیدا میکنه. قدرت در ساده ترین شکلش یعنی تحمیل اراده بر دیگری، توان تحمیل اراده بر دیگری. جنگ نرم، جنگ سخت یا جنگ نیمه سخت نیاز به توان داره، نیاز به قدرت داره. کسی که میخواد جنگ کنه باید توان داشته باشه، بنیه داشته باشه. یکی از مراتب تأسف و تأثر من اینه که وقتی جنگ نرم مطرح شد و 9 سال پیش وقتی مسئله قدرت نرم مطرح شد و تهدید نرم مطرح شد، متاسفانه دوستان بلافاصله رفتن جستجو کردن ببینن غربی ها تو این زمینه چه حرفی زدن، چه چیزی گفتن و اون رو مبنا و معیار قرار دادن. من برای روشن شدن خود جنگ نرم، یک جنگ نرمی رو در حوزه مفهوم شروع میکنم. کما اینکه در قضیه جنگ و صلح دیدید که مسئله جنگ نرمی رو که شروع کردیم از اصلاح باورهای اولیه خودمون بود، که باور اولیه ما این بود که جنگ روبروی صلحه و دیدید که غلط این باور ما. جنگ نرم یعنی جنگ عقیده ها و از همینجا خود جنگ نرمی که امروز داره منحرف میشه، فهمش و درکش و نظام معرفتیش رو مجبور هستم که بهش نگاه کنم، به دلیل اینکه کتاب آقای جوزف نای، کتاب قدرت نرم ایشون ترجمه شده اینجا و خیلی بده که انسان مسلمان شیعه با ادبیات کفار بخواد به جنگ کفار بره و با روش و قواعد کفار. اجمالاً جنگ ریشش توی قدرت، باید قدرت موضوعیت داشته باشه. اونا میگن پاور. قدرت از انواع مختلف تقسیم بندی میشه. این تقسیم بندی که امروز مد نظر جامعه ما و جامعه بشری است به 3 دسته تقسیم میشه. قدرت چی بود در جامعه شناسی؟ توان تحمیل اراده بر دیگری. شما ارادتون رو بر دیگری چطوری تحمیل میکنید؟ چه توانی دارید که ارادتون رو بر دیگران تحمیل کنید؟ 3 دسته اعمال میشه. یا سخت، یعنی اسلحه رو میذارید بغل گردن کسی، شقیقش بهش میگید کاری انجام بده، اون از سر اجبار داره کار انجام میده. یا نیمه سخت، شما تشویقش میکنید و تنبیهش میکنید کاری رو انجام بده. قدرت نیمه سخت. امروز قدرت تربیتی نیمه سخته. به بچه میگیم اگر امشب مسواک زدی گندونات رو خوابیدی فردا میبریم پارک برات اسباب بازی میخریم. یعنی قدرت نیمه سخت اعمال میکنیم، ارادمون رو تحمیل میکنیم به اون بچه تا بره مسواک بزنه، برای اینکه درسش رو بخونه تشویقش میکنیم که چه کنن، مثلا برود و فرض کنید براش مثلا کامپیوتر بخریم. مسابقه قرآن برگزار میکنیم، مسابقه قرآن برگزار میکنیم، سکه میدیم. یعنی روش ما در اینکه میخوایم جامعه رو قرآن با قرآن آشنا کنیم روش تشویقی تنبیهیه. اگر میرید سر کلاس دانشگاه خوب برید، درس خوب بخونید، تشویق میشید، مثلا معدل 17 بالاتر داشته باشه توی لیسانس بدون کنکور فوق لیسانس قبول میشید. اگر هم بد برید تنبیه میشید، مشروط میشید، دفت میشید. کارمند اداره باشید، زود برید، به موقع برید، تشویق میشید. اگر دیر برید، تخلف کنید، تأخیر کنید، تنبیه میشید. روش تشویق و تنبیه، این قدرت نیمه سخت. یعنی مدیر اون اداره، استاد اون دانشگاه، پدر و مادری که اون بچه رو دارن تربیت میکنن، روش تحمیل ارادهشون بر دیگری روش نیمه سخته، روش تشویقی تنبیهیه. اما یک روش سوم وجود داره، روش نرم. مدل اول مدل نظامیان. ارادهشون رو بر دیگری به روش سخت تحمیل میکنن، یعنی قدرت سخت اعمال میکنن. زمین بازیشون مشخصه، یا زمین یا دریا و هوا. تقسیمات نظامی ها اینه دیگه، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی. اونجایی که هدف زمین و دریا و هواست، باید توی هوا و دریا سیادت ایجاد کنن، زمین رو برن تصرف کنن، همدیگر رو میزنن، حفظ میکنن، نابود میکنن تا مکان رو بگیرن. شیلشون قهریه، هر کی زودتر شلیک کرد اون میمونه. روششون قهریه به شکل خشونت آمیز و قاعده اجباریه، اراده تحمیل میشه به دیگری به صورت اجباری. روش دوم که قدرت نیمه سخته، به قول اونها میگن سمی هارد پاور، قدرت اقتصادی و سیاسیه. در اقتصاد این دستمال کاغذی مخاطب خودش رو تشویق میکنه، در تلویزیون براش تبلیغ میکنه، بازار رو دست میگیره. این در روش تشویق دیدید دیگه، بعضی از این شرکت های کامپیوتری، بعضی از این چیپس و پفک ها، بعضی از این ملامین و چینی ها، بعضی از این ماشین های لباسشویی و غیرالذاله، تبلیغاشون نگاه کنید، شما رو تشویق میکنن. بعضی از این کارت های در واقع موبایل و اینها هست، حالا نگیم اینجا تبلیغشون بشه، شما نگاه کنید در طول دو سال گذشته به چه شیوه هایی متوسل میشه برای اینکه شما برید اون رو بگیرید، چه چی سل رو. یعنی هزار جور تشویق برای مخاطب در نظر میگیره تا مخاطب بره اون کالا رو بخره، چون اگر دیر به جنبه جای اون کالا رو کالای دیگه میگیره. شما به جای اینکه این آب معدنی رو بگیرید، آب معدنی دیگه میگیرید. رقابت برای چیه؟ برای حصله. چون شما یک مخاطبید، یک کالا هستید، یک بطری نیاز دارید بخرید، اون باید بطری حریف رو حذف کنه، بطری آب مورد نظر خودش رو به شما بفروشه. در سیاست و اقتصاد مسئله حذف، رقابت و حذف. اونجا مسئله خشونت بود، نابودی بود، یعنی میزد طرف مقابل رو نابود میکرد. اینجا رقابت حذف، منفعت و ضرر موضوعیت داره. روش تشویق و تنبیهه، یعنی تشویق میکنه مخاطب رو که این کالا رو بخره، ارزونتر، کیفیت بهتر سعی میکنه القا کنه. اما قدرت سوم که امروز موضوعیت پیدا کرده و به خصوص دوستان جوان داخل جلسه عنایت داشته باشن، آنچه که در طول چند هزار سال سخت و نیمه سخت اعمال میشد، در عصر شما و به بعد دیگه کاملا نرم اعمال میشه. قدرت سخت و نیمه سخت زاویه میره. در اولی تصرف زمین مطرح بود، در دومی تصرف بازار و حاکمیت مطرح بود، در سومی تصرف پدیده دیگه ای مطرحه. چهارچوب نظری که شخص مقام معظم رهبری در 10 سال گذشته برای این بحث در نظر گرفتن، وقتی داریم یه بحث علمی میکنیم اول باید چهارچوب نظری رو روشن کنیم. ایشون بحث قدرت و جنگ نرم روی استعمار تعریف میکنن. ایشون میگه که یه استعماری بود، عصر استعمار سنتی، بهش میگن کلونیالیزم. در عصر استعمار سنتی میومدن سرزمین شما رو میگرفتن، مستقیما حکومت میکردن، کاری که انگلیسی ها رفتن هند رو گرفتن انجام دادن، الان اومدن عراق و افغانستان رو گرفتن، میگن استعمار سنتی. اما استعمار نو که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، دیگه نمیومدن سرزمین شما رو بگیرن، دولت دست نشانده با کودتا تو کشور شما تشکیل میدادن، اون دولت براشون حکومت میکرد، هزینش کمتر بود، مثل دولت پهلوی که با کودتا هر دوتاش سر کار اومد، هم پدر هم پسر، و به جای اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها حضور مستقیم داشته باشن، اون دولت براشون حکومت میکرد. کاری که الان تو عربستان میبینید، توی مصر میبینید، توی این کشورها، اینا تو دوره استعمار نو رو میگذرونن. 1382 یه بحثی مطرح شد، ایشون مطرح کردن تحت عنوان استعمار پست، استعمار فرانو. استعمار فرانو استعمار نو سومه. در این استعمار دیگه نمیان زمین شما رو بگیرن، کشور شما رو بگیرن. در این استعمار دیگه نمیان دولت شما رو بگیرن با کودتا. در این شیوه استعمار میان و شخص شما رو میگیرن، بعد شما رو باورتون رو تغییر میدن، شما میرید حکومتی تشکیل میدید که اونا میخوان، و شما میرید سرزمینتون رو دو دستی تقدیم اونها میکنید. این یعنی قدرت نرم. توان ارادهشون رو جوری به شما تحمیل میکنه که شما با دست خودتون کشور رو ببری تحمیل بدی. پس اینجا چی تصرف میشه؟ نه سرزمین مثل قدرت سخت، نه بازار اقتصاد و سیاست مثل قدرت نیمه سخت. در قدرت نرم انسانها تصرف میشن. شماها هدفید، 70 میلیون ایرانی، نه 1,600,000 کیلومتر مربع سرزمین ایران. انسانها رو چجوری میگیرن؟ شما چطوری تصرف میشید؟ آیا اسلحه میذارن بغل گردنتون؟ این که شد قدرت سخت. آیا بوروکراسی اعمال میشه؟ چیزی که تو اداره ها میشنوید بوروکراسی، یعنی قدرت نیمه سخت. بوروکراسی شما رو تشویق و تنبیه میکنه دیگه. آیا با بوروکراسی شما رو میگیرن؟ نه. برای تصرف هر کدوم از شماها دو جزء وجود شما رو باید بگیرن. قلبتون و ذهنتون. اصطلاحی دارن میگن heart and mind battle، نبرد قلبها و ذهنها. قلب شما رو چطوری کسی تصرف میکنه؟ ذهن شما رو چطوری تصرف میکنه؟ کسی که میخواد ارادهش رو به شما تحمیل کنه، وقتی به قلب شما حکومت کنه، به ذهن شما حکومت کنه، ارادهش رو تحمیل کرده، همون کاری که اون میخواد شما انجام میدید. تصرف قلب هر کسی با حب و بغض انجام میشه و تصرف ذهن هر کسی با شک و یقین. اگر یه کسی خواست بگه بدونه که چیه، میگه به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هر چه در او هست واگذاشتنیست. ما چیزی نیستیم جز دل. در فارسی در قرآن 4 تا کلمه براش داریم، به جای این کلمه فارسی دل 4 تا کلمه داریم: صدر، صدر سینه، لایه دوم شقاف، قد شقفها حبن. در مورد زلیخا میگه، میگه حب به یوسف شقاف اینو رو بود، به فارسی میگیم دلشو برد. سوم قلب و چهارم فؤاد. یعنی برای یک کلمه فارسی دل که انگلیسی ها بهش میگن heart، قرآن 4 تا واژه داره. یه پیاز 4 لایه رو تصور کنید، لایه رویین اون پیاز میشه صدر، محلیه که شما باهاش در واقع فرح و حزن، قرآن میگه فرح و حزن، یعنی خوشحال میشید و ناراحت. اون جزئی از وجودتون که باهاش خوشحال میشید و ناراحت، همون دل که تنها موجودی انسانه، این یه پیاز 4 لایه است. فرح و حزن شما، خوشحالی و ناراحتی شما به صدرتونه، اونجایی که موسی میفرماد رب اشرح لی صدری. این شرح صدر، به فارسی میگیم دلباز. زیر صدر یعنی دلتنگ، اون مال صدر ماست، لایه رویین این پیازه. لایه دوم محلش فرح و حزن نیست، محلش حب و بغضه. شما عشق و نفرت و حب و بغضتون با لایه دوم وجودتون اعمال میشه. قرآن بهش میگه شقاف. نه ادبیات یونانی که برای هر بخشی از عالم یه مفهوم داره در 2500 سال پیش، نه ادبیات فارسی، نه ادبیات رومی، هیچ زبان دیگه این لایه دوم رو معرفی نکرده، فقط قرآن براش مفهوم داره، شقاف. پس اون جزئی از وجود شما که لایه دوم پیازه، که شما باهاش حب و بغض می‌ورزید، اون اسم شقافه. لایه سوم قلبه. کفر و ایمان به لایه سوم مربوطه، اونجا که آدم مؤمن میشه یا کافر. دوستان عنایت داشته باشن، عرب ها آمدن گفتن که ما ایمان آوردیم، قرآن میفرماد بهشون بگو که نگید که ایمان آوردید، بگید اسلام آوردید، چون ایمان هنوز به قلب شما وارد نشده. اسلام به صدر ما مربوطه، اسلام به صدر ما مربوطه، ایمان به قلب ما، یعنی به لایه سوم وجود ما. خیلی از ماها مسلمیم، مؤمن نیستیم، عنایت داشته باشید، چون ایمان هنوز به قلب ما وارد نشده. مرکز این پیاز اسمش فؤاده، اونجایی که به فارسی میگیم چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اون جزئی از وجود ما که چشم و گوش داره، میتونه ببینه و بشنوه، اسمش فؤاده. کلمه ذهن کلمه ایست عربی که تو روایات آمده اما قرآنی نیست. ذهن جزئی از فؤاد ماست، یعنی اگر فؤاد رو یک سینی بزرگ فرض کنید، ذهن یک نلبکی کوچیک یک گوشه اینه. عنایت دارید؟ بشر بیرون دین فقط میتونه اون قسمت ذهن رو ادراک کنه، اما وقتی اومدی داخل دین میتونید فؤاد و قلب رو هم ادراک کنید. نکته مهم تو این بحث اینه که حالا ما با مدل اونا میگیم، میگیم قلب رو میخوایم بگیریم، دل رو میخوایم بگیریم، ذهن رو هم میخوایم بگیریم. اگر من خواستم از یه دوستی اینجا توی جلسه بپرسم که شما کی هستی، میتونه بگه من 4 تا صفحه A4م. یک صفحه A4 میزان حبهایی که دارم، چه غذاهایی دوست دارم، چه لباسهایی دوست دارم، چه آدمایی رو دوست دارم، چه کسانی رو دوست دارم، میزان حبها. صفحه دوم برگ A4 میزان بغضها. فهرست کنه برای خودش، بگه من چه کسانی رو بدم میاد، چه غذاهایی رو، چه لباسهایی رو، چه عادتهایی رو، چه اسباب بازی ها و افرادی رو، چه اشیا و خونه و ماشینی رو. حب و بغض. ما چیزی نیستیم جز دو لوح بزرگ حب و بغضمون. از بچگیمون یه اسباب بازی رو دوست داشتیم، یه عادتی رو دوست داشتیم، معلممون، پدر مادرمون، خالمون و عمه‌مون، بعد همسرمون، بعد فرزندمون، بعد معلوم نیست کدوم از این حب‌ها و بغض‌های ما درسته. اصول کافی رو که نگاه می‌کنید می‌فرماست که حب و دنیا رأس کل خطیره. رأس همه خطاها، سر همه خطاها، نسبت به تن همه خطاها حب دنیاست. چه مقدار از این حب و بغضی که ما داریم حب و بغض دنیاویه؟ 7 تا زیر مجموعه براش برمی‌شمره اونجا. حب و ثروت، حب و راحت، حب و جا، حب و کلام. برای ماها که تریبون داریم همیشه. حب و کلام. قاری هستیم، خواننده‌ایم، مداحیم، مؤذنیم، سخنرانیم، مدرسیم، خطیبیم. ما بحثمون تبیین حقیقت نیست. حب به کلام داریم. این رأس اون خطاهاست. پس ببینید وجود ما امروز مملو و از حبهاییست که این حبها مذموم ممدوح نیست. و بغضها. کدوم قسمت از بغض‌های ما به خاطر خداست؟ کدوم یکی از نفرت‌های ما به خاطر خداست؟ ذهن رو چطور می‌گیرن؟ با شک و یقین. یعنی در حوزه فؤاد انسان یا قسمتی از این که میشه ذهن، ذهن با شک و یقین. یعنی شما در لایه سوم یعنی قلب اول ایمان میارید، در لایه چهارم ایمانتون میشه ایقان، یعنی مؤمنید، میشید موقن، ایمانتون تبدیل میشه به یقین. شک و یقین اون چیزیست که دشمن باهاش میاد ماها رو میگیره، اون لایه مرکزی. خب اون دو تا صفحه اول معلوم شد که من و شما چی هستیم. یه صفحه A4 حبهای خودمون. میشینیم تو خلوت خودمون میگیم ما 20 سالمونه، 25 سالمونه، 30 سالمونه، خدا رو وکیل میگیریم، میگیم شما چی هستیم. میبینیم 50 تا حب، 50 تا بغض. برگ سوم میشه شکهای ما، 50 تا شک که به چه چیزای شک داریم، و 50 تا یقین به چه چیزای یقین داریم. شما قبل از اینکه بیاید تو این جلسه امشب یقین داشته که جنگ رو به روی صلحه. سندتون هم این بود که مولوی، فیلسوف و عارف، شاعر، چی؟ کسی که وقتی ترجمه میشه مثنویش تو آمریکا سال 1998 800,000 نسخه تو مرحله اول میفروشه. مگه ممکنه مولوی اشتباه کرده باشه؟ اما دیدید که قرآن یه چیز دیگریه. یعنی شما یقین دارید به خیلی چیزا، اما همینطوری که ابتدای جلسه دیدید، نه، خیلی از یقین‌های ما محل اشکاله، خیلی از حب‌های ما محل اشکاله، خیلی از بغض‌های ما محل اشکاله، و خیلی از شک‌های ما محل اشکاله. قدرت نرم یعنی مدیریت حب و بغض، و قدرت نرم یعنی مدیریت شک و یقین. هر کس تونست خودش رو، شک و یقین خودش رو مدیریت کنه و حب و بغض خودش رو مدیریت کنه، اون قدرتمنده، اقتدار داره، اقتدار نرم داره. و هر کس تونست مدیریت کنه شک و یقین دیگران رو و مدیریت کنه حب و بغض دیگران رو، اون قدرتمنده، توان تحمیل اراده بر دیگری رو داره، ذهنیت دیگران رو دستکاری میکنه، حب و بغض دیگران رو دستکاری میکنه. بعد وقتی که قلب طرف رو، قلابش گیر کرد به قلب طرف، به ذهن طرف کشید، این دیگه دنبالش میاد. حکومت و جامعهش و همه چیز رو اونجوری که اون میخواد رقم میزنه. آقای جوزف نای بهش میگه کوآپت کردن. تشبیه میکنم یعنی چی؟ نکته اصلی و اساسی اینه. اون نکته ای که شاه بیت وقایع چند ماه گذشته است و شاه بیت حرکت آدم از زمانی است که هبوط کرد تا به زمانی که در آخر الزمان امور اصلاح میشه. ما دو تا فرع داریم در فروع دین شیعه مقفول مانده. همینجا برای خودم و همه دوستانی که اینجا هستن و همه شیعیان از درگاه حضرت باری تعالی طلب مغفرت میکنم که ما مثلا خیلی جدی میگیریم نماز اول وقت رو، اگر جدی بگیریم. بعد روزه رو تو ما رمضان جدی میگیریم، اگه بتونیم استفاده داشته باشیم. سومیش یعنی حج رو جدی میگیریم، شرایطی پیش بیاد جهاد اصغر یا جهاد اکبر رو یه مقدار جدی میگیریم. خمس و زکات رو امر به معروف و نهی از منکر رو حکومتی باش برخورد میکنیم، برای استفاد را میندازیم. اما دوتای آخر رو کاملا ازش غفلت کردیم، تولی و تبری رو. میگم تولا و تبرا غلطه، تولی و تبری. تولی و تبری یعنی چی؟ یعنی اساس قدرت نرم. یعنی چی؟ اگر شما به چیزی یا کسی حب ورزیدید، ولایت اون رو جستید، این ولایت جستن میشه تولی. و اگر از کسی یا چیزی بغض ورزیدید و نسبت بهش نفرت داشتید، میشه براءت جستید، یعنی تبری. پس براءت و ولایت، تبری و تولی یعنی مدیریت حب و بغض. پس دیدید جنگ نرمال آقای جوزف نای نیست؟ دیدید که ما توی 1400 سال تفکر اسلامی و شیعی مسئله مدیریت حب و بغض رو جزء فروع دهگانه مذهب شیعه داشتیم؟ اما ستاد برای این را انداختیم که ستاد تولی و تبری. یک دفترچه دست هیچ کدوممون نیست که بشینیم بگیم ما توی سن جوانی، میان سالی و پیری تعداد حب و بغض هامون کدوم هست؟ تعداد شک و یقین هامون کدوم هست؟ برای حب و بغضمون دلیلی داریم؟ برای شک و یقینمون پاسخی داریم؟ اگر این کارو نکردیم دیگران میان مدیریتش میکنن. اگر دفترچه کنکور رو میذارید جلوتون، امروز میبینید یک رشته هست به نام مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت چه. دیر نیست یه روزی تو دفترچه کنکور دانشگاه ها ببینید رشته به وجود اومده به نام مدیریت حب و بغض و مدیریت شک و یقین. اونجایی که توان تحمیل اراده بر دیگری موضوعیت داره، این توان اگر مدیریت بر حب و بغض و شک و یقین بود، این قدرت نرم اعمال شده. خب زمینی که نظامی ها میرن میگیرنش، مثلا زمین خرمشهر، چکمه های صدامیان اومد اونجا رو گرفت، چون نظامی ها زمین و دریا و هوا رو میرن میگیرن دیگه. چکمه صدامیان آمد خرمشهر رو گرفت، زمین منفعل. کتونی ها و پوتین های رزمنده های ما رفت اونجا رو پس گرفت، یعنی اون زمین ایستاد منفعل تا اون چکمه های بسیا آمد و بعد پای رزمندگان خودمون رسید اونجا رو پس گرفت. زمین منفعله، بازار اقتصادی برای این کالا منفعله، تو جنگ نیمه سخت، قدرت نیمه سخت منفعله، رقابت میکنن میگیرن. اما آیا در جنگ نرم شما منفعلید؟ یعنی شما همینجوری ایستادید ولایت هر کسی بر شما حاکم بشه؟ شما اختیار دارید. کلمه کافر و مؤمن کلمه اختیاره. ما به اختیار میشیم کافر یا میشیم مؤمن. یک نکته رو برای دوستان تبیین کنم، به ظرف قاطع این نکته رو عنایت داشته باشید. این که میگن ولایت پذیری، این کلمه غلطیه. هیچ کس در طول زندگیش از لحظه که به دنیا میاد تا موقعی که میمیره نیست که ولایت کسی یا چیزی برش حاکم نباشه، چون انسان قلب داره، انسان شغاف داره و شغاف محل حب و بغضه. هر کس به چیزی دل بست، به فارسی میگیم دل بست، یا در عربی میگیم حب ورزید، شغافش رو داد به اون، این آدم ولایت اونو پذیرفته. و اگر از چیزی نفرت داشت و اونو ترک کرد، براءت جسته. پس ولایت پذیری چیزی نیست که در مورد یک مقوله، مثلا تو جامعه ما معروف به این که هر کس طرفدار ولایت فقیه، ولایت پذیره. این غلط دوستان. بشر یکی از ویژگی های صفریش ولایت پذیریشه. صفرت همین سیستم عاملیست که رو کامپیوترتون نصب میکنید. یه کامپیوتر میخرید، یه ویندوز روش میریزید، تا اون ویندوز رو نریزید روی اون کامپیوتر، اون سیستم عامل رو کامپیوترتون کار نمیکنه. انسان یه جسمی داره، یه سیستم عامل رو انسان ریخته شده، اسم این سیستم عامل صفرته. صفرت یه ظرفیت هایی داره، یکیش اینه که نیاز داره بشر عبادت کنه، حالا عبادت خدا یا عبادت بت، هر دوتاش عبادت. بشر ولایت پذیره، این فطریه در بشر، ولایت پذیره. یعنی چی؟ یعنی بشر به چیزهایی یا کسانی حب میورزه و از کسانی یا چیزهایی نفرت داره و بغض میورزه. این ولایت پذیری یک مقوله ذاتیه. اگر کسی گفت من مثلا ولایت فقیه رو قبول ندارم، این بالاخره یه ولایتی رو قبول داره دیگه. باید ببینه اون ولایت کلاسش و وزنش بالاتر از ولایت فقیه. قرآن چنین چیزی نمیگه. قرآن چنین تأکیدی نداره. قرآن یه جور دیگه مشخص میکنه مسئله رو. اینکه همه ولایت پذیرن، هیچ تردیدی درش نیست. بحث قرآن در قدرت مرد اینه. آنچه که تأکید شده و ما میراثدار اون هستیم آیت الکرسیه. در سوره بقره شما آیت الکرسی رو دارید. چرا این انقدر اهمیت داره؟ چون اساس شاکله جنگ نرم و قدرت نرم آیت الکرسیه. میفرماد که الله و ولی الذین آمنو. الله ولیه. ببینید ولایت داره. یک ولیه. یه دونه ولیه. الله و ولی الذین آمنو. ولایت اونایی که مؤمنند. ایمان آوردن. الله و ولی الذین آمنو. یخرجهم من الظلمات الی النور. از ظلمات متکثر به نور واحد میگیره، اخراج میکنه، خارج میکنه، میاره بیرون. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا. اما اونایی که کفر میورزند، اولیاءهم الطاغوت. نه یه دونه ولی، مجموعه ولی دارن، یعنی چند تا ولایت دارن، اولیا دارن، اولیاء طاغوت. اولیاتشون، اولیاشون طواغیتن، طاغوت نفس خودشون، طاغوت اون ماشین زیبا، خونه زیبا، پست و جاه و مقام و چه و چه و چه تا استکبار و شیطان و والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حرکت برعکس یه اتومان دو طرفه است که انتهاش ظلمات، انتهای اتومان ابتداش نوره. اونایی که مؤمنن یک ولی دارن، از اون ظلمات متکثر به نور واحد بیرون آورده میشن. و برعکس اونایی که کفر میورزن، اولیاشون طاغوتن، ولی دارن. یعنی چی ولایت پذیری فقط شامل حال مثلا طرفداران ولایت فقیه میشه؟ این چه باور غلطی است؟ کسی نیست که ولایت پذیر نیست. اصلا یه کسی ولایت پذیر نبود که انسان نیست، فطرت نداره. پس همه ولایت پذیرن. اما اینکه انسان خودش رو به ثمن بخش میفروشه، به ارزانترین شکل ممکن میفروشه، ولایت هر کسی و هر چیزی رو بر خودش مستولی میکنه، دعوا بر ادبیات جنگ نرم و قدرت نرم آقای جوزف نایی که تو ایران ترجمه شده اینه. کلمه کوآپتیو یعنی این. کلمه کوآپتیو اینجاست که چه جور ولایتی. آقای جوزف نای میگه ما باید کاری کنیم که دیگران اقوا بشوند کاری رو که ما میخوایم انجام بدن. اقوا بشن یعنی یه بار اصلاحی داری بقلی گردن طرف کاری رو که شما میخواید انجام میدی، یه بار با تشبیه با تنبیه کاری رو که شما میخواید انجام میده، یک بار اقوایش میکنید به اختیار اون کار انجام میده. پس شد ستا: اجبار، اجرا، اختیار. اجبار که نظامی بود، اکراه چی بود؟ نیمه سخت بود دیگه. یه کسی که گارسونه توی رستوران، این گارسون تو رستوران جلو مردم غذا میذاره، هر ارد و هر حرفی هم که اون آدم مشتری بزنه میپذیره، اما بعید این تو خونهشون جلو خانوادهش اینجوری غذا بذاره مثلا، چون اینجا داره تشویق میشه، پول میگیره و اگه کار نکنه تنبیه میشه، داره این کارو میکنه، به اکراه داره این کارو میکنه. اما قدرت نر قدرت اختیاره. شما به اختیار میپذیرید که کافر بشوید یا مؤمن، ولایت کسی رو بپذیرید و در رد ولایت کسی به اون کافر بشوید. باز اینجا آیت الکرسی حرف داره، میفرماد لا اکراه فی الدین. اجبار که تو دین نیست، چی
اکراه هم توی دین نیست، لا اکراه فی الدین. دین درش اختیاره، مسئله دین اختیاره، اما این اختیار رو برای اینکه آقای جوزف نایی یه روز در ابتدای قرن 21 آمد حرفی زد ذهن همه رو به باطه، قرآن اومده اینجا ترکیب کرده اختیار رو، میفرماد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. غی که میاد میشه اقوا، میگه کوآپت میکنیم، یعنی اقوا میکنیم طرف رو کاری رو انجام بده که ما میخوایم. اگر من شما رو اقوا کردم کاری انجام بدید که من میخوام، این از راه غی استفاده کردم. اما اگر من شما رو رشد دادم، رشید کردم، ارشاد کردم، کاری رو انجام بدید که خدا میخواد، کاری رو انجام بدید که حقه، من دعوت به خودم نکردم، دعوت به خدا کردم، اون میشه رشد. فرق رشد با غی میشه این دیگه، هر رشد اختیاره. اما شما یک بار در مرحله اولی کاری انجام میدید که من میخوام، من شما رو دعوت کردم به اون چیزی که میخوام، شما اقوا میشوید، کوآپت میشوید، در رفتار و رویکرد کوآپتیو مورد نظر آقای جوزف نایی. میگه که ما عراق رو گرفتیم، چرا جهان اسلام شلوغ کرده، چرا توی تونس و مصر و پاکستان و اندونزی مردم راهپیمایی میکنن، این جمله تو کتابش اومده. ما کشور اسلامی رو گرفتیم، باید متقاعد بشن مسلمین که ما کار خوبی کردیم، چون ما میگیم. اما قدرت نرمی که مد نظر قرآن هست اینجا در آیه الکرسی، یا مد نظر شخص ولی امر مسلمین هست امروز، منظور اینه که مردم رشید بشوید، کاری انجام بدید که خدا میخواد، نه کاری انجام بدید که ما میخوایم، چون کسی دعوت خودش نمی کنه. ولایت فقی، ولایت رسول الله، ولایت در مسیر ولایت الله است. کدوم پیامبر اومد دعوت به خودش کرد؟ مگه همه نمیگن که فتق الله و اطیعون؟ تقوای خدا رو ببرده. شما سوره شعرا رو نگاه کنید، 8 بار تکرار میکنه 7 پیامبری که اونجا میاد، یعنی 2 پیامبری که 2 شاه رو دعوت کردن، موسی و ابراهیم که فرعون و نمرود رو دعوت کردن، و 5 پیامبری که 5 قوم رو دعوت کردن، یعنی نوح و لوط و هود و صالح و شعیب. یک آیه در همشون تکرار میشه 8 بار برای این 7 پیامبر. یه جا دیگه عیسی هم توی سوره دیگه اینو تکرار میکنه که مردم فتق الله و اطیعون، مردم تقوای خدا رو بورزید. تقوا چیز پیچیده‌ای نیست، من الان تقوای شما رو ورزیدم، من دارم خودم رو از چشم شما میبینم، چیزی که شما بد بدونید من اینجا انجام نمیدم، بلا نمیشم اینجا پشتک بارو بزنم. تقوای شما یعنی این چیزی که از خودم رو از چشم شما دیدن، خودم رو پاییدن از چشم شما. تقوای الهی یعنی خود رو از چشم خدا دیدن، اون چیزی که خدا دوست نداره انجام ندیم، اون چیزی که خدا میخواد و میپذیره اونو انجام بدیم. فتق الله نمیگه تقوای ما رو بورزید، میگه تقوای خدا رو بورزید. پس انبیا و ائمه و صلحا یه کار عمده بیشتر ندارن، دعوت به تقوای الهی. ولایت الله، ولایت رسول الله و ولایت اولوالامر ماهیتش اون تولیست که دعوت میکنه به تقوای الهی، نه دعوت به خودش. امام حسین که دعوت به خودش نکرد. امام حسین فرمود اگر دین جدم جز با کشته شدن من برپای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. نه اینکه چون من حسین مهمم من بمانم دین از دست بره، فرمود دین بماند من بروم. پس آنچه که اینجا مطرحه اینه، فضایی که در جنگ نرم امروز مد نظره، مسئله تصرف قلب ها و ذهن آدم هاست. 70 میلیون، 72 میلیون ایرانی هست، 72 میلیون قلب، 72 میلیون ذهن. دشمن اینو تصرف میکنه و اگه اینو تصرف کرد، آنچه را که توانسته در طول اعصار و قرون از چنگ انبیا و ائمه در بیاره دوباره محقق شده. و اگر اسلام این بار سیدی بخوره، همونطوری که امام راحل فرمود، تا صدها و هزاران سال نمیتونه کمر راست کنه، مگر این کارو نکرد با انبیا قبلی، با ائمه. ظهور همینطوری که 1000 سال طول کشیده، ممکنه خیلی دیگه هم طول بکشه. پس هوشیاری ما، درایت ما، بصیرت ما، فهم این که در چه مقطعی داریم زندگی میکنیم، اگه دستشون به این برسه که بر سر ایران بلا بیارن، اون چیزی که تو غزه اتفاق افتاده و ما امروز گرامی داشته یاد شهدای اونجا رو داریم، بدتر به سر ما میارن. گزارش سابان سنتر رو ببینید، گزارش انستیتو بروکینگز رو، مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی حزب دموکرات آمریکا که امروز برای سنا و کنگره آمریکا یعنی مجلسشون و برای دولتشون یعنی دولت آقای اوباما طرح استراتژیک تهیه میکنه، 2 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یعنی در روز 20 خرداد امسال،
گزارشی رو روی خروجی وبسایتشون گذاشتن در 164 صفحه که 6 تا از استراتژیستاشون تهیه کردن. اینا 9 تا راه برای برخورد با ایران پیشنهاد میکنن. دو تاش دیپلماتیکه که میگه هویج بهش بدیم، شما رو بالاتر بگیرید،
توصیه کنیم بیاد اینجوری جلو بریم. میگه جواب نمیده. 50 سال ممکن اینجوری جلو بریم جمهوری اسلامی نپاشه. این گزارش بحثش اینه که کاخ سفید باید کاری کنه جمهوری اسلامی بپاشه. کاخ سفید سفارش داده بوده اینا یه تحقیق انجام بدن چه جوری باید جمهوری اسلامی رو بپاشونن. میگه آقا نمیشه، به این روش نمیشه، با روش دیپلماتیک ممکنه 50 سال دیگه ایران بپاشه. همینجوری هی فشار بیاریم سر فرمانده هسته‌ای و تحریم کنیم و محاصره کنیم و این دو تا فصل کنار میذاره. تو سه تا فصل بعد میاد میگه اقدام نظامی. فصل اول میگه که بیاید عین عراق ایران رو نیرو بریزیم اشغال کنیم. دلیل میاره، ادله میاره که چرا امکان پذیر نیست. ایران دو تا ارتش مستقل قوی داره، نیروی پابکار داره، حکومت مستقر داره، سرزمینش یک سوم اروپا خاک داره. خب عجیبه که مثلا جوان ما بدون بریتانیای کبیر یک ششم ایران خاک داره، اندازه سیستان و بلوچستان ماست. آلمان اندازه استان فارس ماست. بلژیک اندازه مثلا استان اصفهان ماست. مثلا اتریش اندازه استان سمنان ماست. هلند اندازه مثلا استان ایلام ماست. خب یک ششم اروپا خاک داره، دو تا ارتش قوی داره، حکومت مستقر داره. توی قضیه نوچه های این تفکر، تو قضیه جنگ 34 روزه حزب الله لبنان با اسرائیل درسی به فرزندان صهیونیسم دادن که دیگه رو در رو با شیعه هیچ کجا درگیر نشه. کجا سازمان چریکی که باید 5 ساعت 6 ساعت یه ضربه بزنه در بره 34 روز میسته توی جنگ کلاسیک مقاومت میکنه. 4000 تا جبوس. حالا مملکتی که میگه من 10 میلیون بسیجی دارم، اگه 4000 تاش اونجوری جنگیدن، اینجا 1 میلیونش بیاد پای کار، معلومه که توی گزارش سابان سنتر و انسیتو بروکینز این میاد که آقا امکان پذیر نیست. یه جمله زیبا داره اونجا، میگه که 1,200,000 نفر نیروی فارسی زبان، یعنی نیروی کماندوی آمریکایی فارسی زبان برای عملیات ضد چریکی بعد از اشغال ایران نیاز داریم. یعنی بعد که ایرانو گرفتیم 1,200,000 نفر نیرو میخوان، چون ایرانیا جنگ چریکی بلدن، کوهستان داره، سرزمینشون برای جنگ چریکی مناسبه، شروع میکنن جنگ چریکی کردن. این افغانستان، پاکستان، عراق، همین یمن، ایرانیا اصلا خودشون جنگ چریکی رو بلدن، صادر میکنن. حزب الله لبنان و حماس از ایران یاد گرفته. اگر اینها دست بزنن به جنگ چریکی، ما 1,200,000 نیرو میخوایم. معلومم نیست تو چند دهه طول میکشه تا ایرانو آروم کنیم. اینا تو 1/10ش، یعنی تو 120,000 نفرش برای عراق و افغانستان موندن، میتونن تو 1,200,000 نیرو، اونم به مدت 40-50 سال نیرو بیارن پای کار تو ایران بگذارن. لذا میگه امکان این که ایران رو اشغال مستمر کنیم نیست. میاد میگه که حالا که اینطوری نشود، تصفیه بمباران اتمی کنیم تاسیسات اتمی ایران. میگه اگه زدیم بعد ایران جواب میده، دوباره این بهش میگن تشدید پلکانی، یعنی ما میزنیم، ایران هم میزنه، دوباره اون میزنه، ما میزنیم، بعد میشه همون جنگه. پس اینم عملی نیست. میگه چرا فرض داریم به اسرائیل این کارو بکنه؟ چرا فرض داریم به بنیامین نتانیاهو بگیم آقا دست تو هر کاری میخوای بکنی؟ میگه خب اون میزنه، ایرانم جوابشو میده. بعد ما چون به اسرائیل متحدیم که دفاع کنیم ازش، بعد که به اسرائیل حمله شد، ایران حمله کرد، ما باید بیان درگیر جنگ بشیم، دوباره شد همون جنگی که دفعه اول گفتیم. پس حمله نظامی هم امکان پذیر نیست. این تو سه تا فصل، دو تا فصل دیپلماتیک بود، سه تا فصل زمین شد 5 تا فصل. فصل ششم میگه که بیایم کودتای مخملی کنیم، انقلاب مخملی کنیم. میگه این ارزانترین، ساده ترین و راحت ترین کاری است که میشه تو ایران انجام داد. افرادی هم اسم میبره، لیست میکنه، مشخص میکنه، میگه اینا تو اولویتن. رضا پهلوی برای انجام کودتای مخملی تو لیست نفر چهارم. یعنی بعضی ها از خودی ها صدر لیستن، بعضی ها ته لیستن، دو روز قبل از انتخابات ها. میگه این خیلی خوبه، هزینه نداره برای آمریکا، هیچ اتفاق نمیفته، بدنام نمیشیم، ارتشمون نمیره اونجا درگیر بشه، زود هم جواب میده، مثل اون اولی نیست که 50 سال طول بکشه. میگه یه راه دیگه هم داریم تو فصل هفتمش، شورش‌های مرزی را بندازیم برای ایران. استان‌های مختلفش رو درگیر جدایی طلبی کنیم. میگه اون البته یه خطر داره. این استان‌های مرزیش تو کشورهای دیگه هم مشابه داره. کردستان ایران با کردستان عراق و ترکیه، آذربایجان ایران با آذربایجان اون طرف، بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان، خوزستان ایران با مناطق شیعه نشین عراق.
میگه اوه باعث میشه اونا هم جدای طلبی بشن، کار دستمون در میره. اینم خیلی جواب نمیده. میگه بریم سراغ نظامیاشون کودتا کنن. اینایی که میگن آقا چرا سفارت آمریکا تسخیر شد و اینها، ببینید رسما میگه ما مشکلمون در اینه که ما سفارت در ایران نداریم که سفارت ما با ارتش و سپاه نزدیک بشن، ارتش و سپاه رو وادار کنن کودتا کنن. خوب دقت کنید، این سند رسمی کاخ سفیده ها، یعنی وقتی رسما دستورالعمل میده میگه آقا چه کار کنیم این سیستم و حکومت بپاشه، این کشور تجزیه بشه. 9 تا فصل رو برمیشموره که فصل ششمش فصل اصلی میشه که تو این وقایع اخیر شما دیدید. این 164 صفحه است. 15 روز بعد از وقایع موجود در این انتخابات، این 6 نفر استراتژیست که همشون صهیونیستن، مارتین اینداگ که هم سفیر آمریکا توی اسرائیل بود، خانم سوزان مالونی که 20 سال روی آسیب‌پذیری‌های ایران کار کرده، یک گروه عجیبی هست. 15 روز بعد از این وقایع انتخابات دوباره دور هم جمع شدن. اونجا آقای مارتین اینداک میخنده و میگه که این آغازیست بر یک پایان، یعنی آغاز پایان جمهوری اسلامیه. دشمنی که اینجوری کمین کرده، کشوری که 209 ساله به وجود اومده، در 1803 تاماس جفرسون آمریکا رو به وجود آورد، این امروز برای تمدن 7000 ساله ایرانی، جایی که مهد اسلامه و میرود که بعد از گذشت 30 سال آرام آرام ما خطاهامون رو اصلاح کنیم، آرام آرام به این نتیجه برسیم که اسلام ناب رو چجوری باید پیاده کنیم و نسلی داره تربیت میشه که این نسل بداند حرکت بنیادی کجاست. درست در یک چنین شرایطی ما درگیر یک دعوای خانگی شدیم، درگیر یک زد و خوردی شدیم بر سر نفسانیاتمون، بر سر همون حب دنیا. اینجایی که ولایت الله رو مخدوش داریم میکنیم، ولایت هر کسی و هر چیزی غیر از الله و رسول الله و اولو الامر رو داریم جایگزین میکنیم. ما ولایت پذیریم، همه این 6-7 میلیارد جمعیت روی کره زمین ولایت پذیرن. مهم اینه که این ولایت در کدوم قلبه، و به این سوال باید همیشه تو زندگیمون پاسخ بدیم که قلب ما برای که میتپه و در قلب ما چه چیزی جا داره. سرزمین وجودمون رو به کی دادیم؟ انسان فلسطینی بخش عمده از سرزمینش رو گرفتن، ایستاده 60-70 ساله داره مقاومت میکنه، خیلی هم سازش کردن، اما چون جنگ سخته کوتاه نیومدن. اما اگر بخوان با جنگ نرم جلو بیان، نیاز ندارن سرزمین فلسطین رو بگیرن، سرزمین لبنان رو بگیرن، سرزمین ایران رو بگیرن. مهمتر از سرزمین ما که خاکه، مهمتر از اقتصاد و سیاست و غیر و ذلک، قلب ماست که در اختیار کیه. جنگ نرم، منظور از جنگ نرم اینه که یه گروهی دارن تلاش میکنن سازمان یافته بیان تصرف کنن قلب مردم یک سرزمین دیگر رو، و نیروهای دفاعی اون سرزمین باید دارن پسش بگیرن. جنگ سخت یعنی قدرت سازمان یافته دشمن که میاد خرمشهر رو میگیره و نیروی دفاعی اون کشور میره اینا رو از خرمشهر میندازه بیرون. جنگ نرم دیگه نمیاد سرزمین رو بگیره، جنگ نرم میاد تک تک مردم رو میگیره، حب و بغض در مردم رقم میزنه، شک و یقین در مردم رقم میزنه، شک به خدا، شک به اسلام، شک به مهدویت، شک به کم و زیاد قرآن، شک به ولایت الله، شک به ولایت رسول الله، شک به ولایت اولوالامر، شک به ایرانیت. همینجوری شک تا پایین. شما نگاه کنید از زبان کی؟ به زبان انگلیسی اینا رو میشنوید، نه عمده این حرفا رو انسانهایی که فارسی هستن و خیلی وقتاشون بعضیشون هم بچه متدین بودن، شاید توی لباس روحانیت هم هستن، اما میبینید توی رسانه‌های غربی میشینن این حرفا رو میزنن. یه روزی پاسدار بودن، بسیجی بودن، روحانی بودن، توی جبهه جنگیدن. اسلام که هیچ وقت از بیرون ضربه نخورده. اسلام پیامبر مگر از بیرون ضربه خورد؟ مگر اطرافیان پیامبر نبودن اسلام رو زمین گیر کردن؟ کی علیه علی علیه السلام کودتا انجام داد؟ کی علی رو خونه نشین کرد؟ اسرائیل و آمریکا بوده؟ اسلام در همیشه تاریخ هیچ وقت قدرت بیگانه نتونسته زمینش بزنه. اسلام از درون خودش ضربه خورده با خودی ها. اینایی که امروز میشینن مهدویت رو میبرن زیر سوال، یه روزی ادعاشون این بوده که تو جبهه میجنگیدن. اینهایی که میشینن ولایت رو میبرن زیر سوال، ولایت الله رو و ولایت طاغوت رو تثبیت میکنن، اینها کسانی هستن که لباس دین کردن تنشون، یعنی قلبشون و ذهنشون از دست رفته، شدن سرباز و ژنرال جنگ نرم بیگانه و برای بیگانه در رسانه بیگانه مینشینند و حرف دشمن از حلقوم اینا میاد بیرون، از رسانه‌های اونها پخش میشه و ذهن و قلب جوان و مرد و زن مسلمان ایرانی رو مورد هجوم قرار میده. جنگ نرم پدیده این نیست که شما بتونید با اقدام سخت باش برخورد کنید. با بیل و دست بیل و کلنگ و باتوم نمیشه باش برخورد کرد. دو ویژگی میخواد. اقناع و ارضا. جنگ نرم جنگ اقناعه. کسی در این میدان در رکاب ولایت الله و ولایت رسول الله و ولایت اولوالامر میتونه عمل کنه و خودش رو سرباز این میدان و فرمانده این میدان بنامد که قدرت اقناع خودش و دیگران داشته باشه. توی این انتخابات دیدید چه بزرگ انسانهایی که در دانشگاه و بزرگ انسانهایی که در حوزه‌های علمیه نتونستن خودشون رو اقناع کنند. این عبرته. فرمود که تقوا بورزید یجعل لکم فرقانا، در شما جعل میکنیم، قرار میدیم فرقان. فرقان قوه فرق گذاشتن و تشخیص حق از باطله. باز ببینید راهمون خط شد به همون دعوت انبیا که فرمود فتق الله. در قرآن یک کوچه بنبستی وجود داره که از هر اتوبان و شاهراه و جاده و فرودگاه و اسکله و بندر و متروی وارد بشید خط میشه به اون کوچه و اون کوچه تقواست و هیچ جوری نمیشه از کوچه تقوا در رفت. تقوا یعنی خیشتن پایی، دیدن خود از چشم خدا، پسندیدن آنچه که او میپسندد، عمل کردن به آنچه که او میخواهد و کنار گذاشتن اون چیزی که او بر نمیتابد، یعنی حفظ حدود الهی. پس جنگ نرم یعنی اینکه گروهی از خود ابلیس تا شیطانهای جنی و انسی، قلب 72 میلیون ایرانی و ذهن 72 میلیون ایرانی رو هدف گرفتن که خود من و شما هم جزء همونیم و این بار ما به اختیار تصرف میشیم. اگر خرمشهر و آبادان به جبر دشمن و منفعلانه زیر چکمه بحثی ها رفت، قلب ما و ذهن ما به اختیار، اونجایی که ما مؤمن میشویم یا کافر. در این جنگ سه طرف دعوا وجود داره. منی که قلبم رو یا میدم به الله یا میدم به طاغوت، مبتنی بر آنچه که آیت الکرسی میفرماد. اینجا یک جنگی بین طاغوت و طواغیت با خدا وجود داره. یه طرف جهت خداست. خدا اگه میخواست اراده میکرد ولایت خودش بر همه ما مستولی میشد، دیگه اختیار ما نبود، دیگه ما امتحان نمیشدیم. وقتی خدا خودش با اراده خودش ولایتشو بر ما حاکم میکرد، دیگه ما جایی برای امتحانمون نمیموند. لذا خدا پاشو کشیده کنار، میدونو گذاشته برای اختیار ما. طاغوت و طواغیت با خدا جنگ دارن. خود طاغوتی که مخلوق خود خداست. پس یه جنگی تو این میدون جنگ نرم بین خدا با طاغوته. البته طواغیت با خدا جنگ دارن، به جنگ با خدا میرن. کیا؟ اینایی که ربا میخورن و ربا میدن. کیا؟ اینایی که چه میکنن حفظ حدود الهی نمیکنن، ربا میخورن، ربا میدن، رشوه میگیرن، رشوه میدن، مال حرام میخورن، بی عدالتی میکنن، ظلم میکنن، به جنگ با خدا میرن. طاغوتن، طاغوت نفسشون این رو براشون برمیتابه. پس قسمت اول این جنگ تقابل بین طواغیت با الله. قسمت دوم این جنگ بین قلب و ذهن من با طاغوت، که تقابل داریم بالاخره اون منو قانع کنه و بر قلب من حاکم بشه. و قسمت سوم این جنگ، جنگ من با خداست که آیا بپذیرم ولایت خدا رو یا نه. اینجاست که من میشم مؤمن یا میشم کافر. لذا ملاحظه بفرمایید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. برادر و خواهر عزیز، جمهوری اسلامی در یک سال گذشته وارد چهارمین پارادایمش شده. زمان وقتی خواست تبدیل بشه به تاریخ، باید از چیزی بگذره به نام پارادایم. این ساعتی که تیک تیک میکنه، این که تاریخ نمیسازه. اگر خواستید بفهمید فلسفه تاریخ یعنی چی، زمانی این زمان تبدیل میشه به تاریخ که چیزی بسازه به نام پارادایم. پارادایم یعنی وادی. یه وادی درست کنه، همه برن داخل اون. جمهوری اسلامی در طول 31 سال 4 وادی رو طی کرده و امروز در وادی چهارم. وادی اول که حضرت روح الله رقم زد، وادی نفسی بود. فرمود نه شرقی نه غربی. اون روز شوروی آمریکا لیبرالیسم و مارکسیسم دو پدیده منفور مادی روش زندگی بشر بود، روش حکومتی بشر بود. ایشون اومد فرمود نه شرقی نه غربی، نه بلوک شرق نه بلوک غرب، نه ورشو نه ناتو، نه شوروی نه آمریکا. پارادایم نفسیه. 10 سال ما در پارادایم نفس بودیم. هنوز سردر وزارت خارجه ایران نوشته شده نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. هنوز آرم صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که میبینید دو تا لا به صورت خابیده در دو طرف اون چشم وجود داره، دو تا حرف من عدد علامت منفی هم پشت اون لا هست که نه شرقی نه غربی. یعنی وزارت خارجه ما و صدا و سیمای ما هنوز تو پارادایم دهه اول هست. خوب دقت کنید، پارادایم دهه دوم این بود که گفتیم خب بله ما نه لیبرالیم نه مارکسیست، نه شوروی نه آمریکا، یه چیز دیگه ایم. آمدن در محیط روشنفکری دهه دوم بردن به سمت سنت و تجدد، تریدیشن و مدرنیزم. میگفتن یا تریدیشن یا مدرنیزم، یا سنت یا تجدد. این دوره بهش میگیم پارادایم حیرت. اولی پارادایم نفی بود، این پارادایم حیرته. کسی دیده روی یک دیواری نشسته، دیوار یک باغی، یک ساختمانی، یه پاش این طرف یه پاش اون طرف، نمیره تو این باغ نمیره توی این ساختمان، تکلیفش روشن نیست. 10 سال تو فضای روشنفکری اینجا میگفتن که سنت خوبه، مدرنیزم هم خوبه، یه تیکه از این یه تیکه از این. این پارادایم هم کی شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. نظام توانست پارادایم دوم رو هم طی کنه. پارادایم سوم زمانی شکل گرفت در نظام جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی آمد گفت بابا دعوای شوروی و آمریکا و سنت و مدرنیسم دعوا تو وادیه، جاییست که انسان محوره، بشر رو شما محور همه، بشر رو گذاشتید جای خدا، دارید میپرستید، حالا میگید این بشر یا لیبرال یا مارکسیست یا سنتی یا مدرنیسم. کل این یه وادیه، کل اون بازی تو یک زمینه، یه خطی کشید دورش، اسمشو گذاشت انسان مداری. اونایی که امروز میشینن کتابهاشون رو فهرست میکنن میگن ما این مقدار جلد کتاب نوشتیم، فلانی مثلا رهبر ایران کتاب نداره، چیزی ننوشته، اندیشش اینه. یادشون باشه اون روزی که اونا داشتن دعوای سنت و مدرنیزم میکردن و اون روزی که داشتن مسئله لیبرالیزم رو سوسیالیزم رو سقف میزدن، این داشت پارادایم شیفت میکرد، یعنی داشت تغییر پارادایم میداد، گفت همه این یعنی اومانیزم، اصالت بشر، و این سو پارادایم تعریف کرد به نام تئوئیزم، یعنی اصالت خدا. دعوای شوروی و آمریکا دو تا ایدئولوژی کوچیک تو زمین اومانیزم بود، هم شوروی اصالت رو میداد به انسان، هم آمریکا اصالت رو میده به انسان، هم مارکسیستا میگن انسان معیار همه چیزه، هم لیبرالیستا میگن انسان معیار همه چیزه. اما اینکه شما وقتی اینو نفی کردی در ابتدای انقلاب، بعد اومدی سنت و مدرنیسم آقای کیک و کیک هم گذاشتی کنار، اومدی در دهه سوم به ظرافت و سادگی تبیین کردی خداگرایی یا بشرگرایی، که سوزن پرگار رو بر مفهوم انسان قرار بدید، دایره ترسیم کنید، همه چیز در مرکز این دایره به انسان سجده کنه، میشه اومانیسم. اگر سوزن پرگار رو گذاشتید بر مفهوم خدا، دایره ترسیم کردید که همه چیز به مرکز اون دایره سجده کرد، کما اینکه از بالای کعبه و بیت الله الحرام وقتی عکس میگیرید، موقعی که حجاج دارن نماز میگذارن، میبینید همه وقتی به سجده میرن انگار شما دایره دایره با اون پرگار ترسیم کردید و همه چیز داره به مرکز اون دایره سجده میکنه. خداگرایی نه بشرگرایی. جمهوری اسلامی نظام دو قطبی به وجود آورد، نه شوروی و آمریکا که دوتاشون توی زمین بازی میکردن، زمین اصالت بشر. کاری که آرزوی انبیا بود و آرزوی ائمه بود در دهه سوم عمر جمهوری اسلامی محقق شد. یک مفهومی را افتاد که این چیزی که میگفتید تو 300 سال اسمش اومانیزمه، یه مفهومی روبروش هست به نام خداگرایی یا تئوئیزم. انبیا که نمیان کتاب بنویسن، ائمه که نمیان به اصطلاح فضلشون رو نشون بدن، دانششون رو نشون بدن، کتاب بنویسن. اگر ارسطو و افلاطون 2500 سال پیش بودن، این همه کتاب ازشون مونده، 1400 سال پیش یعنی 1100 سال بعد از اونا ائمه ما بودن، کدومی که از ائمه ما نشست کتاب نوشت؟ شما چرا فکر کردید علم بشر، اینو قرآن بهش میگه که مثل الحمار یحمل و اسفارا، هنر یک نبی، هنر یک امام، هنر یک ولی این نیست که بشینه دایره المعارف بنویسه، هنرش اینه که خودش همون
کتاب باشه، سیرش، عملش، نه نوشته و نگارشش. لذا آنچه را که بیش از 1000 فیلسوف و جامعه شناس غرب در دوره مدرن تونستن تو 400 سال رقم بزنن، بی سر و صدا این رهبر این مملکت توی دوره 20 ساله در انتقال از نه شرقی نه غربی به سنت و مدرنیزم بعد به خداگرایی یا بشرگرایی صورت داد. شما ببینید جلوی سوپر پارادایم اومانیزم، سوپر پارادایم خداگرایی یا تئوئیزم وجود داره دیگه، نه پارادایم، سوپر پارادایم ابروادی. امروز یک سال وارد گام چهارم شدیم، حالا دیگه این جاده هم موضوعیت نداره، این دو تا اتوبانه دیگه، یک اتوبانه که دو طرف داره، یک طرفش از یه مقصدی میاد، از یه مبدأ میاد به یک مقصد دیگه و این طرف هم برعکس. همه دعوایی که عالم مدرن داره اون طرف اتوبانه، دعوایی که ما داریم یه طرف دیگه اتوبانه. مقصد برای ما نوره و برای اونا ظلمات، مبدأ حرکت برای ما ظلماته و برای اونا برعکس. این رو آیت الکرسی می فرماد. اینجا یه اتوبوسی است، یک ولی داره، الله ولی الذین آمنوا، ولایت الله، مؤمنین سوار این اتوبوس و قطارن، دارن از ظلمات میرن به سمت نور، و در آن سو کفار ولایت طاغوت ها رو پذیرفتن، تو ماشین های کوچولو کوچولو سوار شدن، طواغیت دارن اینا رو چهار نعل میبرن به سمت ظلمات. البته ولایت رو به اختیار پذیرفتن، لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی، غی رو پذیرفتن، اقوا شدن، رشد پیدا نکردن، ارشاد بشن، رشید نشدن، در این جنگ نرم قلب و ذهنشون رفته شدن کافر. پس جنگ نرم جنگ کفر و ایمانه، جنگ نرم جنگ پذیرش ولایت طاغوت، ولایت کفر با نسبت ولایت الله و ولایت اولوالامره. اینهایی که میان توی خیابون شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی میدن، مسئلهشون مسئله این گزاره هاست. اینهایی که میان نفی قانون اساسی رو مطرح میکنن، مسئلهشون ولایت فقیه نیست، مسئلهشون ولایت الله، ولایت الله رو میخوان بزنن. البته خیلیشون آگاهانه نیست. معنای این حرفا این نیست که وقتی این رو میگیم یعنی باید طرد کرد. معناش اینه که شفاف نیست اوضاع. دعوا دعوای ابلیسه، دعوای شیطان بزرگه، ام الفساد. امام راحل سه تا کلمه در مورد آمریکا فرمود، یکی فرمود این شیطان بزرگه، دوم فرمود این ام الفساده، سوم فرمود استکباره. شما مقام استکباری رو فقط برای خدا قائلید دیگه، این که روزانه بارها تکرار میکنید توی نمازتون که الله اکبر، یعنی فقط تو اکبری، تو کبیری، تو متکبری، تو مقام استکباری داری. هر کس خودشو گذاشت جای خدا، گفت که من هم اکبر، من هم متکبر، این مشرکه، توی زمین علو و برتری داره میجویه. لذا استکبار که اینجا امام فرمود ام الفساد، نمیتونه ام الاصلاح باشه، چون فساد روبروی اصلاح بود دیگه. حالا در یک چنین فضایی جنگ ام الفساد، جنگ استکبار، جنگ تواقید و شیطان بزرگ اینه که نگذاره ولایت الله محقق بشه، به هر ترفندی متوسل بشه تا بتونه قلب و ذهن آدم رو بگیره. کار دشواره. من امروز مجبورم توی دانشگاه های تهران سینما درس بدم، سریال درس بدم، نه یه دونه دوتا، 5000 قسمت سریال، 10000 قسمت سریال. شما نگاه کنید، یه روز 50 سال پیش به پدر بزرگ مادر بزرگاتون بگید، میگن یه کتاب قصه کرد حسین شبستری بود، حسین کرد شبستری، یه کتاب امیر ارسلان نامدار بود، یه کتاب شاهنامه بود، مردم یه دیوان حافظی دستشون بود، میرفتی تو قهوه خونه های نقالی بود در مورد شاهنامه صحبت میکرد برای مردم، مردم همین 3-4 تا کتاب رو میشناختن و میدونستن. یه دوره شروع شد، دوره رمان و دوره ادبیات گسترده‌ای که آمد. شما مجبور بودید کتاب 2 جلدی بینوایان ویکتور هوگو رو 1 ماه وقت بذارید بخونید. اما یه روز فیلم سینماییش اومد، 2 ساعت می نشستید می دیدید. نگاه می کردی یه کسی تو طول 1 سال مثلا 30 بار سینما می رفت، خیلی سینما مثلا رفته بود.
در طول زندگیش وقتی تو 10 سالی سی بار سینما میرفت، یعنی تو 10 سال میشد مثلا 300 بار، یعنی 300 تا کار اندازه اون کتاب امیر ارسلان نامدار و شاهنامه فردوسی رو تو فیلم دیده بود و خونده بود. امروز نسل جوان ما سریال های غربی که کف جامعه دستش هست و میبینه، متوسط این سریال ها 120 قسمته. الان 120 سریال کف جامعه ماست که این سریال ها به طور عادی بعضی ها 400 قسمته، بعضی 120 قسمت. بررسی ما تو دانشگاه های مختلف کشور بین نسل جوان خودمون، حالا بقیه جهان رو نمیگیم که اونم چون مصیبتن، اینه که یک جوان ما در سال متوسط 1000 قسمت سریال و فیلم سینمایی میبینه. همین الان شما فقط تلویزیون خودمون رو نگاه کنید، توی 3-4 تا شبکه از سر شب سریال ها شروع میشه تا نصف شب. یعنی تمام این اطلاعات داره میاد، تمام اینها، حالا تک فیلم های سینمایی هالیوودی، تک فیلم های سینمایی که تلویزیون خودمون پخش میکنه، سینمای خودمون میسازه، چه بلایی سر انسان نسل امروز و فردا میاد. هر کسی هر چیزی داره، هر بذری داره توی زمین قلب و ذهن این آدما میکاره، جان میمونه دیگه برای ولایت الله. ما امروز 2000 قسمت سریال میشینیم نقد میکنیم، یعنی 2 ساعت طول میکشه ما مثلا یک سریال 105 قسمتی رو نقد کنیم، بگیم آقا این سریال کلیدش اینه، سریال بعدی اینه. شما ساده میگیرید؟ مثلا سریال 24، توی سریال 24 که 168 قسمتش پخش شده، سری 8 امسال پخش میشه، تو 8 سال گذشته 168 قسمتش پخش شده، سالی 24 قسمت، از ساعت 12 امشب تا 12 فردا شده. این که شما دیدید سال گذشته یک رئیس جمهور سیاه پوست در آمریکا روی کار آمد، حاصل سریال 24 بود. زمانی که 11 سپتامبر شد، سال اول دولت آقای جورج دبلیو بوش، این فیلم، این سریال توی آمریکا پخش شد و در اون سال اول جمهوری خواها، فرض بر اینه که یک کاندیدای سیاه پوست دموکراتی میاد سر کار توی آمریکا. یعنی 8 سال تلویزیون آمریکا برای روی کار آمدن یک آدم سیاه پوست برنامه ریزی کرد. شما فکر میکنید یک جمهوری دموکراتیک، یک جامعه دموکراتیک اونجا هست، یه آدمی اومد تو انتخابات شرکت کرد برد. توی سری هفتمش، برای اینکه این خانم کلینتون رای نیاره، توی سری هفتمش یه زنی رو رئیس جمهور آمریکا نشون داد که بسیار عاجزه، قیافش این همه خانم کلینتونه، و به مردم القا کرد که مردم این زنه رو انتخاب نکنید، اون سیاه‌پوست رو انتخاب کنید، برنامه داره آمریکا برای اون. شما ببینید آنچه که فکر میکنید در عرصه عمومی مردم دارن خودشون رقم میزنن، کسانی نشستن اون پشت دارن با این فیلم ها سریال ها ذهنیت سازی میکنن. سری اول 24 که زمان واقعی 11 سپتامبر پخش میشد از تلویزیون آمریکا، سال اول آمدن جورج دبلیو بوش که 8 سال بعد آقای اوباما سر کار آمد، شعار آقای دیوید پالمر، همون کسی که اونجا سیاه‌پوستی که این آقای در واقع نقش آقای اوباما رو بازی میکنه برای 8 سال بعد، شعارش اینه که من آمدم که صداقت رو زمینه سازی کنم و با دروغ مبارزه کنم. چقدر این کلمه براتون آشناست؟ دروغ. دروغ. توی لس آنجلس داره سخنرانی میکنه، میخوان ترورش کنن. این فیلم چون یه فیلم ضد تروریستیه، میگه که من با 3 تا شعار اومدم، شعار صداقت و عزت و چه، و عملا توی فیلم نشون میده که صداقت داره. زنش اومده قدرت طلبی کنه، میخواد هر جوری شده بشه بانوی اول آمریکا، و به زنش میگه که تو لیاقت بانوی اول آمریکا شدن رو نداری، بیرونش میکنه. پسرش جای مرتکب قتل شده، رئیس ستاد انتخاباتش و وکیلش میگه اگر بگی این رو نابود میشیم، 25 سال زحمت کشیدیم تو بشی رئیس جمهور. میگه من مردم صداقت رو بیشتر دوست دارم. میره جلو دوربینای تلویزیون ها وای میسه به مردم، میگه پسر من قتل مرتکب شده، مردم تو جریان باشید، و مردم یک باره رأی میدن، و یعنی نظرسنجی ها نشون میده که یک دفعه محبوبیت این رفته بالاتر که صادقانه اومده با مردم برخورد کرده. در صداقتش و در نفی دروغ زنش، وکیلش و رئیس ستاد انتخاباتش رو حذف میکنه، از زنش جدا میشه، یک مجسمه صداقت، میگه من اومدم با دروغ مبارزه کنم. چقدر این کلمه برای شما آشناست؟ شما فکر میکنید یک سریال ساخته میشه، 8 سال بعد تو آمریکا یه شخصیت سیاه‌پوست میاره سر کار، تو ایران میشه مبنای مصیبت. شما فکر میکنید مثلا اصطلاح دروغ یا اصطلاح تقلب این چیزاییه که همینجوری اینجا بشینن در موردش فکر کنن؟ قدرت نقل یعنی این که جامعه ما میشینه مثلا سریال لاست رو میبینه، سریال 24 رو میبینه، سریال ایلیت رو میبینه، سریال پریسون بریک رو میبینه، سریال فرند رو میبینه، سریال مثلا یونیت رو میبینه. وقتی یک جوان ما 1000 قسمت میشینه در سال سریال میبینه، به نسبت اجدادش که در سال در طول 70 سال عمرش 5 تا کتاب میخوند یا مینشست میشنید پای کرسی در زمستون ها. ببینید چه ظرفیتی ذهن جوان امروز باید داشته باشه که بتونه این حجم دیتا و داده رو در خودش هضم کنه. این چیزی نیست که تو دوره‌های گذشته نمونش مشاهده شده باشه. این چیزی نیست در بحث جنگ نرم که ما بگیم آقا بله حالا قبلا هم این ریسی بوده، چه اینجوری بوده. البته ما قائل به این نیستیم که باید جلوی این چیزا رو گرفت. نه، ما نمی‌ریم بگیم جوان این چیزا رو نبینید. ما میگیم جوان نگاه کن، ما 10000 قسمت این سریال رو دیدیم. خب کلید دیدن این سریال ها یعنی این. خب یعنی این که اگر یه روزی یه کسی نقالی میکرد توی رستوران، توی قهوه خونه ها، یه کسی مینشست حافظ خونی میکرد، یه کسی مینشست در واقع امیر اصفهان نامدار و قصه حسین کرد شبستری رو توضیح میداد، امروز ما میشینیم رمزگشایی بکنیم از این قضایا. میخوام بگم ببینید یکی از اینها، یکیش دو تا انتخابات رو تو 8 سال رقم زد در جامعه آمریکا. یکیش انتخابات آمریکا که آقای اوباما سر کار آورد، یکیش تو ایران شد مبنایی برای اینکه یک چیزی بیفته دست اینا. البته روش اونو پیاده نکردن، چون اون به صداقت نشون داد که واقعا اومده صادقانه بیا توی صحنه، شعارش صداقته و صادقانه دور و بریاش رو که صادق نبودن ریخت کنار. دیگران اومدن این قسمتشو گرفتن که بگن دروغ تو جامعه، اومدن با دروغ مبارزه کنن، اما هر کی دور و برشون بود خودش مصداق اون قضیه بود. آنچه را که ما جنگ نرم میشناسیم، جنگی است که آمده کوآپت کنه، به تعبیر آقای ژوزف نایی، آمده اقوا کنه که دیگران کاری رو انجام بدن که اونا میخوان. اما امروز پرچم مبارزه رو کسی میتونه برداره که بیاد دیگران رو متقاعد کنه کاری انجام بدن که خدا میخواد. خدا از ما اختلاف میخواد؟ مگه قرآن نمیفرماد این اختلافاتی به شما بیفته فشل میشوید؟ فشلی که رو زبان مردم هست بالا قرآن دیگه میفرماد اگر چنین اختلافای بینتون بروز کرد دشمن بهتون امید میبنده. در این هفت ماهی که این اتفاق افتاد محاصره غزه جدی تر شده. در این هفت ماهی که این اتفاق افتاد هر روز توی پاکستان بمب منفجر میشه، 200 مسلمان کشته میشه. در این هفت ماهی که این اتفاق افتاد دشمن یادش اومد بره بریزه توی یمن و مسلمان کشی و شیعه کشی را بندازه. در این هفت ماهی که این وضعیت ما تضعیف شد حالا یاد گرفتن که مثلا حتما اسم خلیج فارس رو بکنن خلیج عربی و الله مسابقات برگزار نمیشه. ما مطالبه میکنیم از حکومت جمهوری اسلامی که حکومت جمهوری اسلامی شما وظیفه دارید آنچرا که دریای عربی نامیده میشود در شمال اقیانوس هند که زمان لورد کروزون اسم این عوض شد دریای عربی، این دریای کوروشه. ما اگر نرویم و تمامیت ارضیمونه که اینجا تصرف کردن پس نگیریم، اونا مدعی خلیج فارس شدن، فردا مدعی خود فارس میشن. اگر مرحوم مطهری نمیفرمود اینا میگن آقا جان این تو شعر حافظ خودتون اومده تخت سلیمان و ملک سلیمان، پس میاد شیراز هم میگیره. وقتی موضع ما در داخل تضعیف میشه دشمن اینجوری چنگ و دندون نشون میده. دشمنی که امروز در مصیبت و معضلات خودش گیر کرده. احتمالاً این که جنگ نرم جنگیست بر سر تصرف قلب‌ها و ذهن‌ها. هر کس تو این جنگ اولین کاری که میکنه بایستی خودش، قلب خودش و ذهن خودش رو حفظ کنه از دست دشمن. راه حفظ هم اینه که لیست حبها و لیست بغضهای خودش رو تو خلوت خودش و خدای خودش بشینه فهرست کنه. من به چه چیزایی علاقه دارم؟ چه چیزایی رو بدم میاد نفرت دارم و چه کسایی رو؟ دوم حب و بغضهایی که چیز کنار هم بیاد سراغ شک و یقین ها. به چه چیز شک داریم و به چه چیز یقین؟ اینها رو دسته‌بندی کنیم. این میشه جنگ نرم. از اینجا ما خودمون رو حفظ کردیم تا بتونیم کمک کنیم دیگران رو نذاریم تصرف بشن. یک روش ساده رو من تو این زمینه برای شما تشریح میکنم. این روش روشی است که از ما گرفتن تو تمام دانشگاه دنیا دارن تدریس میکنن. امروز وارد متون اصلیشون بشید، این روش رو به اسم ما دارن تدریس میکنن. اسمش دکترین اقدام نامتقارنه. تو این دکترین
این اقدام نامتقارن راه اون بصیرته. روش بصیرت اینه. دو تا کار باید بکنید. اول تعریف زمین بازی مثل زمین فوتبال. تا نصف زمین مال شما، نصف دیگه زمین مال تیم روبروتون. دوم کاری که باید بکنید اینه که قواعد بازی خودتون و قواعد بازی حریف رو خوب تفکیک کنید و بشناسید. این دو تا کار رو حالا بازی کنیم ببینیم چجوری میشه. چهار تا حالت داره وجود میاد. اگر در زمین خودتون با قواعد خودتون بازی کردید میشه اقدام متقارن مثبت. در زمین خودتون با قواعد خودتون مبارزه کردید میشه اقدام متقارن مثبت. اگر در زمین دشمن با قواعد خودتون بازی کردید میشه اقدام نامتقارن مثبت. این زیباترین حالت. اگر در زمین دشمن با قواعد دشمن بازی کردید میشه اقدام متقارن منفی. چاره نیست. اما اگر در زمین خودتون با قواعد دشمن بازی کردید میشه اقدام نامتقارن منفی. این همونه که علی علیه السلام میفرماد ذلیل و خوار نشد مگر مردمی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. خطبه 27 نهج البلاغه. اینجا دیگه جنگ سخت نیست که ما دشمن اومده باشه تو خونمون باش بجنگیم. اگر من تو خونه خودم قواعد دشمنم رو پذیرفتم، من در واقع سیطره دشمنم رو بر خودم مستولی دونستم. یه مثال عینی بزنم تو ذهن دوستان بشینه. یه خانومی رو فرض کنید اینجا الان تو کشور ما تو جامعه خودمون حجاب داره. این در سرزمین و جامعه خودمون داره با قواعد خودمون عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اقدام متقارن مثبت. اگر این خانم رفت مثلا برای ادامه تحصیل فرانسه بره دانشگاه سوربن، یا مثلا در سن راهنمایی دبیرستان پدر مادرش مأمور شدن اونجا کارشون انجام بدن، رفت مدرسه توی فرانسه، اونجا میگن که خانم نباید حجاب داشته باشن تو مدرسه، دیگه فشار آوردن باید روسری رو برداری. این اونجا روسری رو بر نداشت، با حجاب عمل کرد. یعنی در زمین دیگران با قواعد خودی. به این میگیم اقدام نامتقارن مثبت. یعنی نامتقارن عمل کرده، رفته تو زمین دیگران با قواعد خودی عمل کرده. اگر اونجا فشار آوردن که باید روسری رو برداری، حجاب نباید داشته باشه، حجاب رو برداشت، میشه اقدام متقارن منفی. تقارن داره با قواعد دشمن، اما منفیه، به سود ما نیست. اگر این خانم بعد دیگه درسش تموم شد برگشت آمد تو ایران، حالا اومده تو زمین خودمون با قواعد دشمن، اومده تو زمین خودمون، یعنی اومد اینجا بی حجاب بود، میشه چی؟ اقدام نامتقارن منفی. یعنی در زمین خودمون داره با قواعد دشمن بازی میکنه. کسی که اینجوری بود بصیرت نداره، کسی که اینجوری بود سرباز دشمنه. عنایت دارید؟ اگر بخوایم نگاه کنیم به اقتصادمون، به سیاستمون، به علممون، به دانشگاهمون، به صنعتمون، به خیلی از گزاره‌هامون، ما داریم تو زمین خودمون با قواعد دشمن بازی می‌کنیم. اینی که می‌فرماد تو محرم از اون که آقا از این 3,700,000 دانشجو 2,000,000 نفرش دانشجو علوم انسانیه، شما که اینقدر علم انسانی تولید نکردید، شما که استاد مناسب علوم انسانی ندارید، چه اصراری دارید اینقدر علوم انسانی رو بس بدید؟ معناش اینه که آقا سر کلاس‌های ما داره تو دانشگاه ها علوم انسانی غرب تدریس میشه. داریم ما تو زمین خودمون با دست خودمون خرج میکنیم که داروینیسم حاکم بشه. این جمله خوب عنایت کنید. اندیشه 110 سال گذشته داروین در روند تکامل طبیعیش امروز مبنای سیاست طبیعی، سیاست داروینی، یعنی داروینیسم سیاسی، داروینیسم اجتماعی، داروینیسم اخلاقی و غیره. اگر کسی در ایالات متحده مخالف داروین حرف بزنه اخراجش میکنن. همین الان در جشنواره فیلم فجر جمهوری اسلامی در بخش مسابقه فیلم‌های خارجی یه فیلمی از آمریکا اومده تو مسابقه شرکت کرده، یه فیلم مستنده که در طول 5 سال گذشته استادان آمریکایی که انتقاد کردن به داروینیسم از تمام دانشگاه آمریکا اخراج شدن. حالا فیلم مستند ساخته شده توی آمریکا، شده 13th فیلم پرفروش مستند. خیلی فیلم عبرت انگیزیه. کوچکترین انتقادی سر کلاس ها به نظریه داروین شده، استاد رو از هاروارد، UCLA، برکلی،
استنفورد و سایر دانشگاه‌ها بیرون کردن. بعد شما میدونید آموزش و پرورش ما روی اساسش روی داروینیسمه؟ شما میدونید دانشگاه‌های ما بر اساس داروینیسم داره جلو میره؟ شما میدونید یک بنده خدایی به نام مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه اول انقلاب یک کتاب در رد نظریه داروین و نگاه داروین نوشت؟ دیگه هیچ کس این راه رو دنبال نکرد؟ شما میدونید ما داریم وزارت بهداشتمون رو جوری رقم میزنیم که اساسش داروینیزمه؟ اون چیزی که شما تو دبیرستان به نام علوم تجربه میخونید اون پایش داروینیزمه، اصالت تکامل طبیعی. اگر زرافه داروین میگه گردنش اینقدر کشیده شده چون میخواسته از بالای درخت ها چیزی رو مثلا بخوره، گردنش در طول چند هزار سال کشیده شده، وقتی این بازی مسائل کامپیوتری رو شما میبینید بچه‌ها بازی میکنن، یا این کارتون هایی که تو تلویزیون میبینید فیل گوشاش اینقدر دراز شده بال داره، یا مثلا خرس پرواز میکنه، یا دلفین از آب اومده بیرون زندگی میکنه، این هنوز بچه مدرسه نرفته، پدر مادر دارن برای سیدی میخرن میذارن اونجا، تلویزیون جمهوری اسلامی از پول بیت المال داره داروینیسم واسه برنامه کودکش الغا میکنه. نه اون پدر و مادر مغرضن، نه اون مدیر صدا و سیما، نه اون مدیر وزارت آموزش پرورش، نه اون وزارت بهداشت، نه آدم شورای انقلاب فرهنگی، نه آدم وزارت علوم. مسئله سر اینه که نمیدونند. انسان زمانی توی اقوا میشه که ندونه داره کاری که انجام میده برای دشمنه، ندونه داره بیت المال مسلمین رو هزینه میکنه در راستای مقاصد دشمن. پیچیدگی جنگ نرم یعنی این، یعنی این که افتخار میکنه پدر و مادر بچه‌شو بفرسته رشته علوم تجربی و افتخار میکنن که بهترین رشته که کنکور قبول میشه پزشکیه، و وقتی که شما طرف شد پزشک آمد بیرون جلو ساختمان پزشکان که میایستید جسد انسان رو تیکه تیکه کردن، متخصص جراحی دندان، متخصص چشم، متخصص پوست، متخصص مو، متخصص ارتوپدی و استخوان، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص فطرت کو، متخصص نفس کو، متخصص روح کو. این قلب سلیمی که تو این قرآن ابراهیم میفرماد، این قلب سلیم که مرحوم شهید درسته عمرش رو روی تبیین این قضیه تو اون سنین گذاشت، چرا این کارا دنبال نشده تو جامعه ما؟ ما چرا قلب سلیم رو رها کردیم؟ دو تا کلمه رو، یه معاونت از این قلب سلیم، یه قلب گرفتیم اسمش گذاشتیم همون بیمارستان قلب، هارت هاسپیتال، اون پمپ خون. سلیمش هم کردیم معاونت سلامت که بره نگاه کنه ببینه مثلا کجا اولویه که درست میکنن مثلا آلوده است. اینجوری با قرآن بازی کردن، اینجوری شوخی کردن، تبعات بدی داره. اونجا میاد میفرماد قلب سلیم عمرشو میذاره اون کتابو مینویسه، هیچ کسی که دنبال نمیکنه اون ادبیات رو. اون یکی میاد در رد داروینیسم مطلب مینویسه، هیچ کی دیگه اون راه رو دنبال نمیکنه. اینهاست که جنگ نرمه. جنگ نرم یعنی قدرت اقناع. شما 14.5 میلیون دانش آموز رو با 1.2 میلیون نفر معلم و کادر اداری اختیار دادید، دست تفکر داروین، ده ها هزار میلیارد تومان بودجه بیت المال اختصاص میدید، بچهای مردم میرن توی مدارس میشن داروینیست. وقتی شما ایمان به غیب رو در طرف کشتید، مگر ابتدای سوره بقره ندارید که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة؟ اون اقامه صلات مبتنی بر ایمان به غیبه. وقتی طرف داروینیست شد، اصالت رو داد به تکامل طبیعی، غیبگرا نبود و کاملا نگاهش طبیعی بود، نگاهش عینی و مادی بود، این اقامه صلات میکنه. شما ایمان به غیب رو درش کشتی. وقتی میگیم جنگ نرم، مسئلمون دوتا آشوب تو خیابون نیست، مسئلمون تقلب در انتخابات و غیر ذلك نیست، این سر جای خودش هست. اقنا باید صورت بگیره. هر کسی اعتراض داره به انتخابات باید اقنا بشه. نه راه حلش برخورد قضاییه، نه راه حلش برخورد انتظامیه. نباید سیستم قضایی رو هزینه کرد، نباید سیستم امنیتی رو هزینه کرد، نباید سیستم انتظامی رو هزینه کرد. اهل فکر باید اقنا کنن مردم. و این اقناع یه بخشش عملیه، دست دولت مردان و حکومت مردانه. در عمل باید اقناع کنن، کار اقناعی کنن برای مردم. و کسایی که تریبون دارن، قلم دارن، کلام دارن، اینها باید با منطق اقناع کنند. سکوت مردمی که اعتراض دارن و سوال دارن معناش این نیست که قانع شدن. جنگ نرم جنگ اقناع و ارضاه. حالا چرا اقناع و ارضا؟ چون اگر کسی حب و بغضش یه چیز دیگه‌ای باشه، شما هر چی بحث شک و یقین باش کنید فایده نداره. پیازه یادتونه؟ صدر، شقاف، قلب، فؤاد. شقاف لایه دومه. حب و بغض اگر در انسان یه جور دیگه‌ای بود و
حالا رفتید سراغ لایه چهارم، هی سعی کردید باهاش بحث شک و یقین کنید، نمیپذیره. حب و بغضش یه چیز دیگه است. حب و بغض با ارضا صورت میگیره، اما شک و یقین زمینه اقناست. پس خطرناکتر و سخت‌تر، تهدید سخت‌تر و خطرناکتر تهدید حب و بغض، نه تهدید شک و یقین. تازه اقنایی که میگم انقدر دشواره، از اون سخت‌تر مفهومش به نام حب و بغض. چطور ما حب و بغضمون رو اصلاح کنیم؟ چطور؟
سوال
خیلی جدیه. همون تولی و تبری. تعجب میکنم تولی و تبری رفته ته لیست. واقعا اگر توی فروع دین تولی و تبری رو انداختیم ته لیست، کسی که تولی و تبریش درست نیست چطور نمازش درسته؟ من وقتی قلبم من معلوم نیست که مملو و از حب به چه کسی و چه چیزی و بغض به چه کسی و چه چیزی، چطور من روی خدا میستم؟ وقتی ولایت الله بر من حاکم نیست، ولایت تواقیت مختلف، حب دنیا در وجود من هست، این نوکی که میزنم مثل مرغ به مهر بر سر سجاده، این کجا نزد خدا قبول میشه؟ گرسنگی کشیدن در تابستون و زمستون به نام روزه، سختی رفتن سفر حج رو نمیدونم آب مبتلا شدن با آنفولانزای نوع A، تلاش در جهاد بعد یه پامو از دست بدم تیرو ترکش بخورم بعد بیام روبروی ولایت بیستم 10 سال بعد از دفاع مقدس، کدوم اینا ارزش داره؟ ارزش نداره. خب چون تولی و تبری رو نفهمیدم، اومدم نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و اینها رو دارم برمیتابم، اینها تا زمانی که تولی و تبری من درست نباشه اصلا موضوعیت نداره. لذا دوست عزیز، اقدام نامتقارن، اقدام نامتقارن یعنی این که در زمین خودمون با قواعد خودمون، در زمین دشمن هم با قواعد خودمون عمل کنیم. اگر به شما چسبید پیروزی حزب الله لبنان و خوشحال شدید، قلبتون شاد شد، به یک دلیل بود. حزب الله لبنان در زمین خودش و در زمین دشمن اسرائیلی با قواعد خودش جنگید، نه با قواعد رایج نظامی. چرا جریان محمود عباس و ابو مازن در کرانه باختری زلیده و چرا حماس عزیزه؟ چون حماس با قواعد خودش می‌جنگه، هر قدر معاصرش کنن. اما محمود عباس زلیله. اسرائیلی‌ها اومدن سرزمینش رو گرفتن، آمریکا و انگلیس زمینه تصرف سرزمینشون بوده، بعد شکایت میبره به آمریکا و انگلیس، میخواد اونا بیان مشکلش رو حل کنن. این یعنی در زمین خودش داره با قواعد دشمنش میجنگه که اومده خونش رو گرفته. اینه که محمود عباس ابو مازن ذلیله. اگر کسی به دشمنی که خونش رو تصرف کرده تظلم برد، معلومه که ذلیله. حزب الله لبنان عزیزه، چون با قواعد خودش دشمنو بیرون کرده جنوب لبنان. حماس عزیزه، انسان ایرانی عزیزه، چون با قواعد خودش، نه با قواعد لیبرالیسم و مارکسیسم بیرون کرد. من بهتون گفتم که سردار وزارت خارجه ایران هنوز نوشته است نه شرقی نه غربی، یعنی هنوز وزارت خارجه ما در 30 سال پیش مونده. صدا و سیمای ما با اون آرمش هنوز در 30 سال پیش مونده. بعضی از یاران امام که در سمت چپ و راست امام بودن 30 سال بعد از انقلاب شدن هم شرقی هم غربی. یکیشون یه حزبی زیر لباش راست داد تحت عنوان چی؟ حزب لیبرال دموکرات مسلمان. یعنی پذیرفت غربی بودن رو. منظور ما از نه غربی نه شرقی این بود که نه غرب لیبرال به آمریکا، نه شرق مارکسیست و شوروی، نه شرق سوسیالیست. یک کسی آمد حزب سوسیال دموکرات مسلمان را انداخت، کسی که امروز مدعی است بیشترین همراهی رو با امام داشته و کسی که مدعی است بیشترین همراهی با امام رو داشته تحت پرچم و لواش حزب لیبرال دموکرات مسلمان را افتاد. معنی دو تا حزب کارگزاران سازندگی که حزب لیبرال دموکرات مسلمان بود، سخنگوش اومد گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانیم، و حزب اعتماد ملی که معاون سیاسیش آمد مصاحبه کرد گفتش که ما حزب سوسیال دموکرات مسلمانیم، معنیش چیه؟ کلمه مشارکت مگر غیر از این که معنی کلمه مشارکت رو اینا از اشتراکیه گرفتن که همون سوسیالیزمه؟ یعنی 30 سال بعد از انقلاب ما شدیم هم شرقی هم غربی. نظام 4 تا پارادایم عوض کرده ها، از نه شرقی نه غربی شد سنت مدرنیسم، شد تئوریسم اومانیسم، رسید به پارادایم نهایی انبیا و ائمه، یعنی پارادایم نور و ظلمات. الان 1 سال نظام رفته تو وادی نور و ظلمات. مقصد و مبدأ که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، دعوا بر سر نور و ظلمات.
بعضی میخوان ما رو بردارن ببرن به ظلمات، بعضی میخوان دست ما رو بگیرن رهنمون بشن به نور. تفکیک پارادایمی که باید صورت بگیره امروز اینه: اگر کسی در زمین خودمون خواست با قواعد تواقیت عمل کنه، در خلاف قرآن عمل کرده. اگر کسی خواست در زمین خودمون با قواعد خودی و قواعد قرآن عمل کنه، این تازه اقدام متقارن مثبته. ما میگیم باید این ادبیات رو برداریم بریم تو زمین دشمن. ما باید بریم تو آمریکا جمهوری اسلامی را بندازیم، نه اینکه ایدئولوژی آمریکا بیاد داخل ایران تبدیل بشه مثلا به ایدئولوژی رسمی احزابی که مدعی ان بیشترین ارتباط نزدیکی رو با امام داشتن. درد اصلی الان اینه: آمریکا داره میپاشه، بیش از 170 بانک آمریکایی ورشکست شده. 170 تا بانک، نه 170 تا شعبه بانک سر این خیابون و سر اون خیابون، 170 بانک از چه حیث؟ یک بانک مثلا مثل بانک صادرات، بانک سپه، بانک ملی، بانک مسکن، 170 بانک اینچنینی متلاشی شده. رکود اقتصادی تا 5-6 سال آینده هم همچنان ادامه خواهد داشت. اخیراً نایل فرگوسن، پروفسور استاد، پروفسور اصلی تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، یک کتابی نوشته، تبدیل شده به یک فیلم 6 قسمتی که تلویزیون خودشون هم پخش کردن. 6 تا، یعنی 6 تا فصل بوده کتاب، هر فصل کتاب تبدیل کرده به یک قسمت 50 دقیقه‌ای. خود این آدم که نزدیک به جناح راست افراطیشون هست، خودش میگه دلیل فروپاشی اقتصادی امروز آمریکا و غرب رباست. میگه ربا در مسیحیت حرام، در یهود حرام، اما یهود به بیرون از مسیح، به بیرون از خود یهود حلاله که ربا بده. لذا نشسته توی ونیز، طبقه گیتوهای یهودی های طبقه گیتو، و اونجا به صندلی های می نشستن به نام بنک، ربا می دادن به تاجرهای مسیحی و آرام آرام وضعشون خوب شد. یک ساختمونی گرفتن به نام بانک، بنک، اون صندلی بنک شد بانک، شروع کردن ربا دادن. شما الان نگاه کنید تو جمهوری اسلامی اصطلاح راه افتاده بانکداری اسلامی، معنیش میدونید چیه؟ یعنی ربای اسلامی. خب این التقاطی فکر کردنه. اونی که فکر میکنه داره حرف درستی توی زمینه میزنه، نمیدونه داره تو زمین خودمون با قواعد دشمن بازی میکنه. این اون ادبیاتیست که دوست عزیز باید درش وارد شد. پس یک، اونی که در انتخابات اعتراض داره اقناع باید بشه، اگر سوالی داره. اگرم نه، عناد داره که اصلا حساب اونی که عناد داره که جداست. ولی عمده مردمی که تو این بخش هستن اعتراض دارن و اینها اعتراضشون با اقناع حل میشه و با ارضا، معاند نیستن. این مردمی که تو خیابون میان معاند نیستن. اون گروه معاند یه درصد بسیار محدود و ناچیزی هستن که اصلا به حساب نمیان. این اکثریتی که میبینید در اینها، اکثریتشون اقناع و ارضا باید بشن. این هم کار اهل فکره، کار اهل قلمه، کار اهل کلامه، کار اهل تریبونه. فشار نباید بیخت و دوش دستگاه انتظامی و امنیتی و قضایی. هر کی کار خودش انجام بده. این یه چیز. اما محدود کردن مفهوم جنگ نرم به مقوله و چارچوبی به نام وقایع انتخابات، ظلمه به مفهوم جنگ نرم و افق دوریست که شخص رهبری دیدن و تبیین کردن. این جنگ اگر بیشتر از دفاع مقدس سخت طول نکشه، کمتر طول نخواهد کشید دوست عزیز. یعنی هر کسی میخواد وارد این میدون بشه، خودش رو باید برای 8 سال، برای 16 سال و برای بیشتر آماده کنه. این میدون جنگ هم چه میدونیه؟ توانمندی اقناع و ارضا. کسی که تردید داره تو این میدون خودش جانبازه، خودش مجروحه. اگر کسی تردیدش بالا بود، اصلا گوش میکرد به حرف اونا و عمل میکرد، از آن سو که اصلا اصیل شده از دست رفته. خب اقدام نامتوارد یاد بگیریم. اون مثالی که در مورد اون خانوم زدم که در زمین خودش با حجاب رفت در فرانسه، بازم با حجاب شد اقدام نامتوارد مثبت، مجبور شد اونجا حجابو برداره، شد اقدام متوارد منفی. آمد در زمین خودمون اقدام نامتوارد منفی. اینجا مگر با اون خانم برخورد انتظامی نمیشه، چون قانون رو نقض کرده، پلیس دستگیرش میکنه. باید اگر ما در فکرمون، در رویه‌مون از روش دشمن استفاده کردیم، روش مذموم دشمن، باید با ما برخورد بشه. من اینجا نشستم، اگر حرف علمی زدم سر کلاس دانشجو، اگر مطلبی رو گفتم که این مطلب رویه دشمن بود و مسئلهش فساد بود، اصلاح نبود، باید دومن برخورد بشه، باید برخورد بشه. وقتی میگه مطالبه عدالت یعنی همین چیزا دیگه. چرا پلیس یه کوچولو خطا میکنه یقهشو میگیرن، دستگاه امنیتی یه خطا کوچیک میکنه باش برخورد میکنن، دستگاه قضایی دست. اما مثلا هیچ وقت تو حوزه علم نباید با کسی برخورد کرد. چند روز پیش رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، 5 سال رئیس فرهنگستان، 19 سال تو این فرهنگستان عضوه، یه مصاحبه یک صفحه‌ای کرده بود با یکی از خبرگزاری‌ها، خیلی برای من حیرت انگیز بود. ایشون گفته بود که می‌خواستیم کار علمی کنیم، علم تدوین کنیم تو فرهنگستان علوم، بعد گفتن برید میزا رو بشمارید، صندلی‌ها رو بشمارید. تو حالا یه مقدارش مسخره کرده، یه مقدارش آقا 31 سال حکومت اسلامی به وجود اومده، آرزوی انبیا و ائمه بود. امروز توی سیستان و بلوچستان تا توی کردستان هنوز ما داریم شهید میدیم که شما آرام بنشینید علم تولید کنید. بعد 19 سال به عنوان رئیس فرهنگستان علوم آمدی مثلا توی این مملکت، صحبت شما اینه که گفتن برو صندلیا رو بشمار. چی گفت؟ مگر تو بزرگ علمی اون کشور نیستی؟ اگر قرار اندازه مؤسسه فرهنگی کنار یه مسجد فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی کارکرد داشته باشه، دیگه چه کاریه که رئیس اون رو رئیس جمهور انتخاب کنه، شورای انقلاب فرهنگی انتخاب کنه؟ اونجایی که من طلب استغفار میکنم برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از خدا، شامل حال شخص شما میشه. شمایی که نتونستی پاسخ داروینیسم رو بدی و امروز توی آمریکا اگر کسی داروین رو نقض کنه، اعتراض کنه، اخراجش میکنن از دانشگاه هاروارد و پرینستون و ییل و دانشگاه های دیگه. اما شما بی سر و صدا و ساکت نشستید، از بیت المال مسلمین استفاده کردید و ارتزاق کردید و اجازه دادید داروینیسم تا فیها خالدون سیستم آموزشی و علمی و تربیتی جامعه ما نفوذ پیدا کنه. حالا آمدید بعد از 19 سال اینکه کار تولید نکردید، علم تولید نکردید، لحن رهبر مملکت در مورد تولید علم رو به سخره میگیرید که بله آب میوه تولید میکنن، علم هم تولید میکنن. اگر میخواید ببینید چه کسانی در جنگ نرم باختن، همین آدمی که این مصاحبه کرده رو ببینید. 19 ساله در زمین خودمون داشته با قواعد دشمن عمل میکرده. کانت درس دادن که هنر نیست. اگر توانستی کانت جامعه خودت باشی هنره. اونجایی که بعضی ها گیر کردن تو حوزه علمیه، چیه کسی مثل ارسطو هنوز گیر منطقه ارسطویی هست، یا بعضی تو دانشگاه گیر کردن توی هگل و کانت، معلومه که جامعه باید مثلا با پلیسش بیاد و بعضی قضایی ها برخورد کنه، با دستگاه قضاییش بیاد و دستگاه امنیتیش، چون شخص عالم و استاد دانشگاه و حوزه ما به وظیفه خودش عمل نکرده. ذهن و قلب مردم ما رو تولید فکری و اقناعی و ارضایی خوب براش نداشتی؟ خب دیگری نشسته داره هزار تا فیلم سینمایی و سریال میسازه، دسته دسته داره کتاب مینویسه، علم تولید میکنه. بعد شما بعد از 70 خورده سال سن و بعد از حرمتی که حکومت به شما گذاشته و 19 سال عضو فرهنگستان علوم مملکت هستی و 5 سال رئیس اون فرهنگستان هستی، باید یه برشینی کف دانشگاه تهران بگی بله آب میوه تولید میکنن، علم هم تولید میکنن. عدم اقناع در جامعه امروز بخشش کردن شماست. اینکه حکومت بعد از 30 سال مهمترین حزبایی که توش به وجود میاد، یکیش میشه حزب لیبرال دموکرات، میگه باید ذوب بشیم در اقتصاد جهانی، در سیاست جهانی، در فرهنگ لیبرالی، و یه گروه دیگهش میگه باید ذوب بشیم در اندیشه های نو مارکسیستی آقای هابرماس، در اندیشه سوسیالیستی. تفسیرش کردن شماهاست که تو فرهنگستان علوم علم جدید تولید نکردید. اگر مطالبه عدالت فقط یعنی اونی رو که برج می‌سازه که نمی‌گیرم، اگر مطالبه عدالت فقط یعنی اونی که نمی‌دونم توی کهریزک چه کار کرده که نمی‌گیرم، باید یعنی شما رو هم گرفت. جنگ نر جنگ علمیه، جنگ نظریه هاست، جنگ مفاهیمه، جنگ حب و بغضه. و شما چه کار کردید تو تولید مهمات این جنگ؟ مهمات این جنگ فکر، علم، اندیشه، اعتقاد ایناست دوست عزیز. قضاوتی که میبینی الان اینجا نشستیم داریم صورت میدیم، این قضاوت مبادا پشت سر نفس شما صورت بگیره. نسل قبلی افتخارش این بود که یک وجب این مملکت در جنگ سخت دست دشمن نماند و مدلی رو یاد داد به خودی ها که حزب الله لبنان و حماس شد و توانست با استفاده از مدل حسین فهمیده که برگرفته از مدل عاشورای امام حسین علیه السلام بود سرزمین خودشون رو نجات بدن. اما نسل شما نباید نوستالژی دفاع مقدس رو داشته باشه. دفاع مقدس شما یه چیز دیگه است. دفاع مقدس این نسل قدرت تصرف قلب‌ها و مغزهاست. چگونه میتوانید باورهایی که در ذهن افراد نقش بسته و تبدیل به بتون آرمه شده رو بزنید متلاشی و منهدم و پوت کنید؟ شک نکنید که بعضی جاها مولوی اشتباه داشته. شک نکنید که بعضی جاها کی و کی و کی و کی اشتباه داشتن. تردید نکنید. گذشتگان ما بزرگان ما هستن. احترام بهشون میذاریم. اما سوال برای امروز مطرحه و سوال امروزی رو پاسخ امروزی باید. نمیتونیم از گذشتگانمون مطلب در بیاریم جواب بدیم. دیدید؟ در قضیه جنگ و صلح؟ دیدید در قضیه داروینی؟ باورتون این بوده که رشتهتون خوبه دیگه، علوم تجربی خوندید، تو هم رفتید کنکور دادید، در کنکور برگشتید، مادرتون گوشی رو برداشت، تماس گرفت با خالتون گفته آقای دکتر داره از کنکور برمیگرده دیگه، چون کنکور پزشکی داده دیگه، از همین اولش دیگه آقای دکتره. اما خود اونهایی که پزشکن نمیدونن که دارن تو داروینی قطعه ای از این بعد فیزیکی و مادی بشر رو مطالعه میکنن. این دندان انسان که صدف مینایی داره، عصبی داره، لثه‌ای داره، این مهم انسان 5-6 سال 10 سال عمرشو بذاره متخصصش بشه. فطرت انسان نیاز نداره ما رشته علمی براش داشته باشی. آقایون شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایون فرهنگستان علوم، ضرورت نداشت ما یک رشته فطرت شناسی داشته باشیم. انسان همین جسده، همین بود مادیه. در این فضا عنصر هنری بودن. چه کسانی سربازان جنگ نرمن در حب و بغض؟ کسایی که هنرمندن. چه کسانی سربازان جنگ نرم در قضیه شک و یقینن؟ کسانی که دانشمند و ژورنالیست و روزنامه‌نگار و اصحاب رسانه‌ن. اونهایی که حب و بغض رقم میزنن بهشون میگن هنرمند. هنر یعنی مدیریت حب و بغض. درست شد؟ و علم یعنی اینجا مدیریت شک و یقین. یه باور علمی دارید، اگر علم جدیدی تولید کردید میاد اون باور علمی قبلی رو میزنه کنار، یه باور علمی جدیدی ایجاد میکنه. کار خیلی دشوارتر از این حرف هست. یه روز فرمود جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم، یه روز فرمود مهندسی فرهنگی، یک روز فرمود تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، تهدید نرم، یه روز اومد فرمود که کرسی‌های نظریه پردازی و آزاداندیشی، امروز اومده میگه جنگ نرم. همه اینا یک کلمه است، همه اینا یک مفهومه، یعنی مدیریت بر حب و بغض و شک و یقین افراد. بله در این مسیر رسانه‌ها مؤثرن، فیلم‌های سینمایی مؤثرن، شعر و کتاب و رمان مؤثره، خطابه مؤثره. اما آیا ائمه و انبیای ما با گفتن فقط عمل می‌کردن یا سیرشون هم همین بود؟ بسیاری از دانشمندان دانشگاهی و حوزوی ما آنچه که در این انتخابات ازشون صورت گرفت و سر زد موجب شد که هر چه نوشته بودند و گفته بودند کنار گذاشته شد. امام معصوم علیه السلام از ما خواسته که دعوت کنید مردم رو به غیر السنتکم، به غیر لسانتون، به غیر زبانتون، مردم رو دعوت کنید به عملتون، به سیرتون. ممکنه ما هزاران جلد کتاب بنویسیم، تو دانشگاه هزاران جور درس بدیم، مادامی که دانشجوی ما و مردم تو کف جامعه نگاه میکنن میبینن ما عملی خلاف آنچه که نوشتیم و گفتیم داریم ارائه میکنیم، از ما نمیپذیرند. اگر این برق الان قطع بشه شما قضاوت میکنید در مورد اداره برق و وزارت نیرو، درست شد؟ اگر به آدم فکری، آدمی که باید به مردم بگه راه حق اینه نه این، مشخص کنه، فرمان بده به مردم، اگر این نتوانست سر به زنگا و به موقع چنین راهنمایی صورت بده، آدم دانشگاهی و حوزوی، آدم هنرمند و روزنامه نگار، این به وظیفش در اون به زنگا عمل نکرده. این پیش درآمد بحث جنگ نرم بود. جنگ نرم ملاحظات و ابعاد پیچیده‌ای داره، نکات و چارچوب‌هایی داره، اینکه چطور باید حب و بغض رو رقم زد، روش داره، اینکه چطور باید شک و یقین رو رقم زد، روش داره. بمونه برای یه وقت دیگه. در این بحث مقدماتی، درد دلی که خدمت دوستان داشتم این نکته بود.
ما در اختلافات داخلی با تعبیر قرآن فشل می شویم. هر دوستی در هر جناح سیاسی که هست بایستی بداند در زمین خودمون داره بازی می کنه یا در زمین دشمن. اگر در زمین خودمونه داره با قواعد خودمون بازی می کنه یا با قواعد دشمن. اگر نمی داند که در زمین خودمون داره با قواعد دشمن بازی می کنه، بداند که ذلت براش رقم خورده. و حضرت در خطبه 27 نهج البلاغه به ظرف قاطع این نکته رو می‌فرماد که ذلیل و خوار نشد مگر مردانی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. اون برای قدرت سخت بود در قضیه انبار، اون مسئله داستان شهر انبار. اینجا ما در زمین خودمون با قواعد دشمنمون داریم بازی می‌کنیم و بدون اینکه بدانیم کولی مجانی به دشمن می‌دیم. دشمن گرفتیم کولمون داریم مجانی مثلا حملش می‌کنیم. کوابت می شدیم، یعنی متقاعد شدیم که اقوا بشویم هرچی اون خواست انجام بدیم. نکته ای که مد نظرم بود تبیین این نکته است که ولایت پذیری یک مقوله فطری است. هیچ انسانی هم در زندگیش نیست که ولایت نداره. همه ما از لحظه به دنیا آمدنمون تا لحظه مردنمون ولایت کسانی و چیزایی بر ما مستولی است. خوش به حال کسی که می داند قلبش برای چه کسی می تپد و می داند که صندوق میوه حب درونش رو خالی می کنه بیرون، مجدداً اون میوه های سالم حب رو در درون خودش می چینه، گندیده ها و نامناسب هاش رو می ده دور. خوش به حال چنین کسی. چنین کسی تولی و تبریش رو اصلاح کرده. در غیر این صورت صلاتش، صیامش، حجش، جهادش، خمسش و زکاتش محل اشکاله. بی تردید پیش نیاز صلات و صیام مناسب، گفتیم حضور قلب دیگه. من چرا نمیتونم سر نماز حضور قلب داشته باشم؟ چون قلبم مملو از حب و بغض‌های نامناسب. طولانی شد بحث، خسته شدید، عذرخواهی میکنم. امیدوارم حالا بحثی بود توی پرسش و پاسخ پاسخ بدید. اما این درد دلی که به عنوان یک برادر و که در خدمت شما عزیزان ارائه شد، حاصل این نکته است که دوره جدیدی آغاز شده و این دوره جدید تلاش دشمن اینه که بیاد حب و بغض به تواقیت رو جایگزین حب و بغض مردم نسبت به الله کنه. برای اولین بار در طول تاریخ مردمی آمدن که هیچ پیامبری نمونشون رو نداشت و هیچ امام معصومی نمونه این مردم رو نداشت. این مردم خوب و عزیز که شما 31 سال رفتارشون رو دیدید، این مردم رو دشمن آمده قلب و مغزشون رو پس بگیره به سمت کاری که شیطان در طول 7000 سال گذشته کرده. و ما باید از این حب و بغض مردم صیانت کنیم، حب و بغض خودمون رو اصلاح کنیم و این از مردم شیعه و مسلمان ایران به دور که قلبشون برای تواقیت بتپد و در اون جایی برای تواقیت باشد. انشاءالله و سلام.